به تحولات اخیر در منطقه در این کنفرانس خبری مشترک گفت: به اعتقاد من آنچه در منطقه روی می‌دهد نباید به عنوان امری غیر منتظره تلقی شود، به ویژه در عصری که ارتباطات حکم است و همه با هم در ارتباط هستند و خواسته ها و آرزوهای مردم بسیار واقع گرایانه است. یوکیا آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای طی سخنانی اظهار داشت جمهوری اسلامی به طور مداوم و دائمی به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می دهد و بر ذخیره اورانیوم خود می افزاید. وی گفت ویروس رایانه‌ای استاکس بر غنی‌سازی اورانیوم در ایران تأثیری چندان نداشته و ایران همچنان به تولید اورانیوم با غنای 3.5% و 20% به طور مداوم ادامه می دهد. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امشب لس آنجلس با آسمانی صاف، حداکثر 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد است که به حداقل 46 درجه فارنهایت برابر با 7 درجه سانتیگراد می رسد. فردا با آسمانی نیمه ابری، حداکثر دمای 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. شنوندگان عزیز، این بود خلاصه خبرها از رادیو ایران 670 AM KIRN. شب خوش.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، این نکته را عرض کنم که درباره اوضاع ایران اگر پرسش کلی دارید که فکر میکنید مایل هستید من اگر چیز کمی میدانم در با شما در میان بگذارم، سپاسگزار میشم تلفن کنید. در خدمتتون از این بابت هم هستم. با شنونده عزیز اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستین آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه‌تون. دست این سالا من خیلی خیلی کمک کردین. حالا مشکل من دختر 21 سالمه که با یک پسر از یک ملیت دیگه دوست شده و خیلی بیش از اندازه به این پسر وابسته شده. پسری هستش که هم سطح خودش نیست، اصلا هم سطح خودش نیست و از روز اول یا خودش به ما دروغ میگفت یا اون پسر بهش دروغ گفته، چون از روز اول گفتش که من نرس هستم، بعد سه هفته بعد گفتش که نه هم بیمارستان کار میکنه هم تو جایی که ساعتی 8 دلار بهش حقوق میدن و گفتم که همچین چیزی امکان نداره. بعد اومد گفتش که نه فقط کالج میره یه تخصصی پیدا بکنه. anyway حالا اومده میگه که نه فقط میخواد از امسال کالج بره.
چند سالشه اون پسر؟
24 سالشه آقای دکتر.
خب حالا شما چه مدتی از امریکایی؟
دخترم یک ماه بوده که اومده اینجا. ما تقریبا 22 ساله که اینجا هستیم، 21 ساله که اینجا هستیم.
خب اون وقت شما چند تا فرزند داری؟
من دو تا فرزند دارم، یه پسر 18 ساله و این دختر اولمونه که.
خب حالا چرا فکر کنید شما چرا اینقدر نگران این رابطه شدید؟
برای اینکه با شناختن کاراکتری که از دخترم دارم میدونم که بیش از اندازه بین وابسته شده. این اولین دوست پسرشه.
یعنی چی وابسته شده؟ مخصوصاً از وابسته نیست.
تمام زندگیش دکتر شده این پسره. دوستای بسیاری داره، فامیل ها با همه کس قطع رابطه کرده، فقط سر کار میره، از سر کار برمیگرده، فقط این پسر است.
نه دختر شما چی کار میکنه؟
دخترم کالج میره. اول گفتش که میخوام نمیدونم یه چیز یا میخونه که دو سال رفت کالج که بعد ترانسفر بکنه و چیز انتخاب کرده بود که باید روی دریا باشه و بیولوژی. بهش گفتیم که این با کاراکتر تو نمیسازه. گفت نه من میخوام اکسپریمنت خودم بکنم. بعد از دو سال که بعد ترانسفر میکرد به خاطر یه اشتباه خیلی کوچیک نتونست ترانسفر بکنه و امسال که سال سوم اومده میگه که نه من اصلا اون رشته رو نمیخوام یاد بگیرم، شما درست میگفتین، حالا میخوام برم آرن بشم. و باز روز از نو یه 3-4 سال دیگه توی کالج.
ما چرا کالج بره؟ اگر دو سالشو گذرونده.
به خاطر اینکه بیولوژی تمام اون واحدایی که ورداشته بود به آرن که باید بیولوژی هیومن بیولوژی بخونه نمیخوره.
خب اونا که دلیل نره دو سال واسه پول بکشه، اونا چند واحد یه سیمستر یا دو تا سیمستر هم میتونه بگیره. حالا شما چرا یه دفعه پریشان شدید؟ مثل اینکه اولا دختر شما هم نشون میده که خیلی همچین دختر خوبی نیست. حالا شما یه دفعه برای دختری که خیلی خوب نیست چرا دنبال پسر خیلی خیلی خوب میگردید؟ یعنی ببینید یه ذره بیاد با هم راه بریم. این همه
دکتر شاید من خیلی بد به شما معرفیش کردم، ولی
دختری که درس نخونده،
درس نخونده که از کالج نمیدونه چه کار میخواد بکنه.
نه چرا دنبال بهانه سگ خانم؟ جواب، دختر شما درس نخونده، نمیدونه چه کار میکنه، چون این درسایی که خونده یادم چطور اینا رو نمیدونه، درس نخونه. حالا این دختری که درس نخونه برای پسری که درس نخونه چرا یه دفعه زیاد شده؟ چرا فکر می‌کنید به طبقه و مثلا خانواده شما نمیخوره؟
موضوع به طبقه خانواده من نیست، موضوع اینه که زندگی خودش داره از دست میره دکتر.
خب اصلا نمی‌فهمم شما.
تراپیستم که بردم
تراپیست. نه شلوغش نکنید. شما بذارید به تراپیست من کاری ندارم. تراپیست با تراپیست حرف بزنید. نه ببینید عزیز، یه دفعه یه هیجانی پیدا کردم که جواهرتون دارن مجانی میبرن. برای یه بچه 21 ساله از این بازی، نه که من کارشو تایید بکنم، حتما غلطه، حتما بده، حتما اشتباهه، حتما خطرناکه، نمیخوام به شما بگم، ولی شما هم یه جوری بانه بود میکنیم که خدای ناکرده اتفاق عجیب و غریب و بدی افتاده. حالا یه بچه با یه بچه دوست، بعدم اگر شما میفرمایید اون بچه هیچی نیست و دختر شما وابسته است، دختر شما باید هیچی نباشه که بهم هیچی چسبیده.
منم بهش همینو میگم، ولی میگه که تو اونو نمیشناسی، تو اون خیلی چیزا میدونه، نمیدونم این اولین پسریه که منو میشناسه، این اولین پسریه که منو میفهمه.
ده قبول، مثلا اصلا فرض کن حرفش درست، این نشوندنده عمق بیماری دختر شماست. شما به جایی که نگران رابطه باشید نگران دختر باشید. به نسب
کار میتونم
نسب کنید عزیز، نسب کنید. شما فرض رو بر این بگیرید حرفای شما درست، فرض رو بر این بگیریم که اون پسر نامناسب و بدی است. دختر شما از چنین آدم نامناسب و بدی به دو تا مثلا حرف عجیب غریب است که او مرا میفهمه، معمولی من میفهمه، یعنی که میذاره من پرت و پلای بگم هر جور دلم میخواد حس و احساس بکنم ابراز کنم، اونم چون دوبال برنامه و هدفهای خودشه من رو اینجوری میفهمه. کجا میفهمه؟ اون پسر خودش هم نمیفهمه، اون پسر حتی یه صدم انسان رو هم نمیفهمه. اینگونه که شما توصیف کنید که ایشون رو بفهم، نه، فهمیدنش یعنی همکاری. درست میگم من به شما بگم بریم مواد مخدر مصرف کنیم، میگه باشه، ولی به این ما چقدر هم دیگر میفهمیم؟ من برگردم میگم زندگی مزخرفی، ببرین عرق بخوریم، میگه برای منم مثل تو بگو. به این ما چقدر هم دیگر میفهمیم؟ که فهمیدن نیست. برای این حرفی که دختر شما داره میزنه حرفای بیخودیه، ولی یک مرتبه هم ماجرا رو به تفاوت اون پسر با دخترتون نکشید، به اینجا بکشید که چون به میزانی که اون پسر رو شما خرابتر میکنید و به میزانی که به گفته خودتون دخترتون همه زندگیشون شده و واسطه است، عمق بیشتر بیماری و گرفتاری دخترتون نشون. پس من پدر و من مادر باید چیکار کنم؟ بیماری بچه‌مو برم درست کنم؟ به رابطه چیکار دارم؟ رابطه که مشکلی رو حل نمیکنه.
من حرفای شما رو کاملا قبول دارم دکتر، و به این دلیل تراپیست بردم. تراپیست میگه فکر کن دایه توی چاه میافته، تا توی اون چاه نیافته تو هیچ کاری نمیتونی بکنی.
نه، ایشون نظرش درست نیست، از اون تیپ سیستمای امریکایی است که من نمیخوام راجع به تراپیست حرف دیگه بزنم، به همین جهت است که شما من بگید به من اینو گفتم من راحتم. نه، این حرفا از اون حرفای بیخوده. بله، تا چاه نیافته بسیار از وقت آدم‌ها تو چاه افتادن مردن رفتن، من که میتونم شاهد افتادن بچه‌ام به ته چاه باشم.
منم برای همون بیش از اندازه ناراحت.
نه ناراحت نیست عزیزم، ناراحتیتون رو میفهمم. منم که با شما موافق بودم، گفتم شما من میگید این کار بده، غلطه، خطرناکه، مضر، بله، ولی راهش این نیست. شما به جای اینکه اینقدر توجه و تاکیدتون روی اون پسره بکنید و خشمتون از او و رابطه باشه، خشم و اون آدم رو و رابطه رو رها کنید. شما ببینید چه جوری میتونید دخترتون رو متوجه موضوعها و مسائل زندگی کنید، و امید من این است که تراپیستش هم به جای اینکه کوشش بکنه درباره اون پسر و رابطه حرف بزنه، به دخترتون کمک بکنه که چشمش رو باز کنه، واقعیت رو ببینه، با حقایق آشنا بشه، بدون درست و غلط ماجرا چی هست و چه کار میخواد بکنه.
من چه کار میتونم
شما هیچی شما باید میتونید برش پر دکتر شما هیچی شما بی خودی این حرفای مربوط به اون پسر و رابطه رو بی خودی تو ذهنتون هم نیاری، چه رسی به گفتگوهاتون، به جایی نمیرسی. او همون حرفی که به شما میزنه، برمیگه میگه این بهترین مرد روی زمینی که تو اصلا نمیدونی. تموم میشه بحث. وقتی یه کسی میخواد یه حرفی عجیب و غریب بزنه که من و شما نمیتونیم ثابت کنیم غیر از اونه، حالا هم از این که اینجوری حس میکنه یا عمدن اینو میگه برای اینکه خشم و لج شما رو برانگیزه، اون یه قصه دیگری است. من جای شما باشم یه تراپیست خوب پیدا میکنم، خوب، که بتونه دخترتون رو کمک بکنه که چشماشو باز کنه، اون چیزی که خوب و درست است رو برای خودش انتخاب کنه. این کارو بکنین موفقید، و الا از این یکی پسر درش میاد گرفتاری پسر بدتر. بنابراین رابطه. مشکل اونجاست. بنابراین شما اصلا رها کنید داستان پسر رو و جنگ با پسر و رابطه رو، او رو هم مسئله و مشکل خودتون ندونید. موضوع دختر شماست و بنابراین توجه و تاکیدتون رو ببرید سراغ دخترتون که میخوام دخترم رو آگاه و آشنا با واقعیات زندگی کنم و مسئولیتش رو برای رشد خودش بهش بنشونم، نشون بدم. این اون کاریست که از طریق تراپیست انجام بدید و توجهتون اونجا برید، نه اینکه برید بگید این با یه پسری دوست شده ما چیکار کنیم، اونم برگره بگید بذار بیفته تو چا، چون اصلا موضوع اون نیست. بنابراین شما اگر تراپیست بهتری یا خوبی انتخاب کنید که بتونه کمک کنه دخترتون رو که خودش رو و جهان اطرافش رو بشناسه و درست عمل کنه. اگر این کار بکنید برنده اید و الا جنگیدن با اون رابطه و پسر احتمالاً شما رو به جایی نمیبره.
از کجا میتونم
تراپیست پیدا کنم؟ اگر تو منطقه لس آنجلسید بله، من تلفن بله. کنید، تلفن کنید به داستان رو بگید و بگید با هم صحبت کردیم، من میگم بهتون دوست خوبی معرفی کنم. برا خوشا شو. تمام.
مثلا لطفتون.
خواهش میکنم تمام.
خدا.
شنگان ارجمند با ما باشید.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فاینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من صالح یوسف‌زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-1414.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
با من هستین؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام، خسته نباشین.
من
راجع به مشکلم با شوهرمه که الان نزدیک 2-3 سالی که ما این مشکل رو داریم و الان خیلی بدتر شده. من یه پیش زمینه میگم که من 41 سالمه، ایشون 39 سالشونه. ما 13 سال ازدواج کردیم و یه دختر 6 ساله داریم و ایشون تقریبا 5 سال پیش یه بیزنسی رو شروع کردن که یعنی سلف ایمپلوید هستن و شروع کردن بعد از 1 سال شروع کردن شبا دیر اومدن، مثلا 2:30 بعد موقع 1:30. بعد هر موقع که میپرسیدم چرا دیر میای میگفت که مثلا کاستمر دارم و
کاستمر
مشتری داشتن.
نه مشتری ساعت 1:12 شب کجا میره؟
همین، یعنی مثلا بعضی موقع خب داشتن، چون مثلا چیزه بیرون بار دارن، جوس بار دارن. بعد خب بعضی موقع هستن که میشینن ساعت 12:01، ولی هر موقع اینجوری نبود.
نه ببخشید، اگر یه دونه مغازه‌ای وجود داره که یه نفر اونجا نشسته باز نگرشن خب آقا جوس تو ور برو دیگه.
خب همین، بهش مثلا میگفتم که مثلا یه تایمی بذار براشون که مثلا این تایم دیگه بسته میشه. بعد میگفت نه و فلان و اینجور چیزا.
نه صبر کنید صبر کنید صبر کنید. خب آخر موضوع روش. ببینید عزیز، این جور مؤسسات اونقدر درآمد ندارن. وقتی قرار باشه که مشتری کم باشه، هزینه های حتی باز نگه داشتن اون مؤسسه رو هم در نمیاره. چرا؟ به اینکه خود آدمم فرض کنید چند ساعت بمونه، اونم نصف شب، اونم برای همچی کاری. بنابراین پرسش اینه که آیا ایشون یه جای عجیب و غریبی با یه بیزینس عجیب و غریبی داشت، مثلا کنار فرودگاه بود، یا اینکه اینو بهانه میکرد که خونه نیاد؟
نه، اینو بهانه میکرد که خونه نیاد.
خب پس اون دیگه حالا بقیهش دیگه حرفه.
بله،
خب
بله. بعد تا فهمیدم که این بهانه است. حتی بعد از
نه صبر کنید، چرا شما روز اول نفهمیدید بهانه است؟
چون من نمیدونستم از اون مغازه رو که میبنده میره که بیرون چیز بخوره، شراب بخوره.
نه من که قرار نبوده خانم بهم بگه. من به شما برگشتم گفتم بس. که نمیدونم یه دروغی سرهم کردم که شما قرار نیست بگید من بهم نگفته بود یا نمیدونم. چطور نمیدونستید؟ من ببینم یه کسی رفته یه همچین مؤسسه باز کرده که از 1000 تاش 999 تا شب ساعت 10 یا 11 میبندن، یکی به من تو 2 اونجا کار میکردم، چجوری ممکن است؟ من چرا قبول کنم؟
مؤسسه نیست آقای دکتر، چیزه ساندویچ.
نه خب میدونم، میگم همونه، میگم قسم نیست که یه شغلی که کاری یا بیزینسی دارم. کی میمونه شما اگر 1000 تا مغازه یکیشم باز نیست ساعت مثلا بیا توی ویلشر یا بیا توی ونتورا بولوار اگه تو لس آنجلس هستید، از هزار تا مغازه غیر از مغازه ویژه‌ای که اصلا کارشون اون موقع است همه بستن.
بله بله.
نه میخوام بگم شما چرا نخواستید قبول بفهمید. ببین من یک کمی گرفتاریم شمایی.
من یک کمی تو لالالند بودم. اینو که خودم
تو لالالند بودید یا میخواستید اونجا بمونید میدونستید که بیاد بیرون گرفتاری؟
نه نه واقعا نمیدونستم. واقعا نمیدونستم. اگر میدونستم چیز نمیکردم.
چرا شک نکردید؟
نه شک نکردم. Trust 100% داشتم بهشون. بعدها فهمید، بعدها این اواخر یه رستوران دیگه باز کرد، یعنی یه سال پیش رستورانی باز کرد که تمام پولاشو از دست داد به خاطر این رستوران، چون اصلا نه لوکیشنش خوب بود نه خودش تجربه اون کارو داشت. منم که مخالف بودم با رستوران، ولی خب هیچ وقت بیزنسی که خواسته نظر نخواسته، یعنی میگه که من تو بیزنس من تو دخالت نکن. اینم بگم که آقای دکتر من معلم هستم و بعد از بچه دار شدن کویت کردم جابمو و چند سال بود که خونه بودم، یعنی 4-5 ساله که خونم. بعدش که این رستوران رو باز کرد تمام پولاشو از دست داد، فاینانشلی یعنی بروک شد، کردیتش تمام خراب شد. و این 3 ماه پیش تو ماه نوامبر بود یه اکسیدنت براش پیش اومد که و دائمی شکایت رو میکرد که از این زندگی خسته شدم، من این زندگی رو نمیخوام. بعد من میگفتم خب بیا یه کاری بکنیم که فقط که شکایت کردن چیزی رو درست نمیکنه، بیا یه برنامه ریزی ویکندا با هم، چون هیچ وقت ویکندا خونه نبود، هیچ وقت، یعنی شبا ساعت مثلا 1-2 میومد خونه، صبح هم انقدر خسته بود که اصلا تا میرفتیم ما بیرون خودش خواب بود هنوز.
یعنی شما میدونید اگر یه کسی
یه هتل.
نه صبر کنید برام کمکم.
بس.
شما میدین اگر یک کسی حرفای من شما رو بشنه فکر کنی شما راجع به پسرتون دارید حرف میزنید.
دقیقا پسر.
خب شما چرا رفتید با یه پسر بچه ازدواج کرد؟
دقیقا ها. این کلن بعدها فهمیدم که این زن نمیخواد، این مادرش رو میخواد.
شما دنبال پسرتون بودید؟
بله. بعد این اکسیدنتی که براش پیش اومد، زانوش به عمل رسید و رفت خونه مادرش. رفت خونه مادرش به این بهانه که ما پله داریم خونمون و من نمیتونم از این پله برم بیرون. خلاصه رفت پیش مادرش و 2 ماه اونجا موند تا جراحی کردن و درست شد و میتونست راه بره. بعد من چیز میکردم، میرفتم مثلا خونه مادرش سر میزدم، دیدم این رفتاراش اصلا عوض شده، میرم خونهشون اصلا به من نگاه نمیکنه، یا اینقدر کم محلی میکرد مثلا میرفت یه جای دیگه میشست. بعد چیز به من تکس کرد که آره من بعدها که با هم چیز کردیم گفتم تو که الان میتونی بیای خونه پس چرا نمیای خونه، گفت که من نمیخوام بیام تو خونه دیگه و تو استایل با استایل خودت زندگی کن، من با استایل خودم. بعد گفتم یعنی چه، مثلا مگه میشه این همین چیز، تو مسئولیت بچه تو داری، حالا منو نمیخوای یا با من پرابلم دارید، یا صحبت کنیم یا بریم تراپی یا یه کاری بکنیم. گفت نه من اصلا نمیام تو اون خونه و فلان. بعدش با اصرار نمیدونم، حالا بعد اینم بگم که آقای دکتر همش با دوستایی که داره، دوستاش مجردن و ما مخالفت هایی که با هم داشتیم، من همش بهش میگفتم که با چیزایی که تو استیج ما هستن ازدواج کردن بچه دارن برو بیرون یا با هم بریم بیرون، مجرده یه فیز دیگه. بعد میگفت نه فلان تو باعث شدی که من تو نمیذاری با من دوستان برم بیرون و این حرفا. خلاصه بعدش که نخواست بیاد بیرون، نخواست بیاد خونه، بعدش از دو ماه بعد اومد خونه با شرایطی که خیلی خنده‌دار بود، گفت من فقط واسه این بچه اومدم تو این خونه و تو حق نداری، من هر ساعت که میخوام میام خونه، هر ساعت که میخوام میرم، هر وقت هر مسافرتی که خواستم میرم، تو هم حرف نمیزنی، با این شرایط من اینجا میمونم. بعد من گفتم تو آخه خودت این شرایط رو چیز میکنی، قبول میکنی اگه یک کسی واسط این شرایط رو بذاره؟ گفت نه. گفتم حالا ببینیم چی میشه.
نه نفهمیدم چرا شما همیشه بگید ببینیم چی میشه.
گفتم که بریم پیش مشاور، ولی قبول
نه من راجع مشاور حرف نمیزنم. شما چرا ها. این خیلی برای من تعجب آوره واقعا.
نه اصلا خواستم بیاد خونه که پیش مثلا بابایی کنه واسه بچه‌ش. خلاصه این حرفا
یعنی چی؟ بابایی کنه یعنی چی؟
من
یعنی بابایی یعنی چی؟ خانم شما چرا نشون میدید مثل یه آدمی که تنها مردی که در جهان ایشونه که باید با چارچنگولی به ایشون بچسبید؟ آخه ایشون این حرفا رو اومده به شما زده، بعدم شما هم گید شما بار اولام میدونستید این مرد میره این ور اون ور. چی خوب میخواید گول بزنی؟
بله.
خب
بعدش چی شد؟ الان که اومده خونه، الان هم خونه است، مثل هتل میاد میخوابه، بعد میره، بعد خالش و این حرف با فامیلاش با صحبت کردن، الان قبول کرده که بریم پیش مشاور. بعدش به من گفت بریم پیش مشاور، گفتم خب اول خودت باید بری پیش یه تراپیست که ببینه مشکل تو چیه، چون خودت نمیدونی تو از زندگی چی میخوای. ولی دو هفته پیش که من رادیو رو گوش میدادم، دقیقاً یه کیسی بود که شما گفتین که بعد از 40 سال زندگی، بعد از 20 سال زندگی میگه که آقا جون من اینو نمیخوام، میخوام برم جوونیامو بکنم. دقیقاً اینم اینجوری شده، یعنی میخواد بره با مجرد ول بگرده. نمیگم من کار خاصی میکنم،
نه حتما کار خاصی هم میکنه. چرا شما بازی، پس چرا شما بازی در آوردید؟ چرا شما خود خودتون خانم گول بزنید؟ شما میشه روبر کجا شما خبر شما از شما بی خبرتر یا کسی که نمیخواد خبر بدونه خودتون. شما رو ای برید الان جلو آینه میدید رو پیشونیتون نوشته لطفاً مرا فریب دهید، لطفاً مرا گول بزنید.
خب آقای دکتر من نمیتونم که خیلی راحت بگم الان دارم،
من نمیگم با ناراحتی بگید، با راحتی بگید اصلا. آخه خیلی خوب، حالا من میخوام بقیه من به چی عزیز؟
به دخترم کلی آسیب میرسه بدون چیز بزرگ.
آسیب رو شما زدید، رفتید همچی شوهری انتخاب کردید؟
اولش اینجوری نبود آقای،
حتما اینجوری بوده ایشون. شما بعدش هم الان شما بعد از 13 سال هنوز از این بازی ها رو هنوز دارید ادامه میدید؟
اینقدر اکستریم نبود تو چیزایی پرچ... میدونم این چیزای بچگی تو داشت که بزنه بیرون یا بگه من میخوام با این.
شما از طرفی با پسر بچه ازدواج کردی خانم، شما جرأت روبروی با یه مرد رو نداشتی؟ چون که الان هم دارید برم الان حرفی که میزنی راجب بچه یعنی چی؟
بله،
یعنی پدری که شوهر نیست و پدر نیست و آدم مسئولی نیست و واقع بین نیست و تعهدش رو رعایت نمی کنه و یه اصول اخلاق انسانی رعایت نمی کنه، فایده و ضرورتش برای بچه چیه؟
بعد بهانش هم اینه که تو به خودت نمیرسی، تو همش دنبال بچه‌تی، به من اصلا نمیرسی، خب با همش با خانواده خودتی، در حالی که خودش دو ماه پیش مادرش بود و الان هر روز سه بار یا چهار بار با مامانش تماس میگیره و میره خونه لباساش اصلا از مامانش نیاورده خونمون.
خب حالا همونجا میره پرسش چوب، من مطمئنم شنوندگان مثل من همینجوری حیران و سرگردان از شما
بودن. پیدا کرده.
خب حالا به من بفرمایید سوالتون از من چی عزیز؟
من حالا فکر میکنم از شما سوالم اینه که اصلا این مشاور رفتن فایده داره؟
حتما داره. چطور نداره؟ برای اینکه بالاخره وقتی کسی از تاریکی میاد بیرون و میره جو چراغا رو براش روشن میکنند و دور برش خودش رو میبینه و او رو میبینه، میتونه تشخیص بده که چیکار باید بکنه و درست موضوع چیه. ولی اگر شما مقصودتون از فایده این است که ایشون رو درست کنن، تحویل شما بدن به عنوان یه مرد، حتما هیچ مشاوری همچین توانایی و تخصصی نداره.
یعنی تو این زندگی موندن.
من اصلا هم چرفی نزدم. مرزم این است که شما میخواید ایشون یه آدمی باشه که قبلا پسر شما بودن، حالا مردی باشن که شما میخواید. حتما ایشون همچین آدمی نیستن. برای اینکه شما حتی برای ساده ترین موضوع ها توانایی درک رو یا عمل رو ندارید عزیز من. حالا میخواد یکی دیگر رو درست کنیم که بنده بگم با وجودی که هیچی پزشکی نمیدونم، حالا میخوام یه مغز رو عمل کنم برای اولین بار، و یا با وجودی که بنده هیچی راجع به مکانیکی و انجین نمیدونم، میخوام بهترین انجین هواپیما رو من طراحی کنم، بعدم بسازم و در بزرگترین هواپیما بگذارم. خب من باید فقط یه جوری باورم شده باشه. ببینید مشخصه معلمی رو داری، یعنی یه تصوری از بس با بچه ها بودید، فرضتون بر این است که یه توانایی هایی دارید که اصلا نیست عزیزم. حتما برید مشاوره، ولی برای شناخت واقعیت ها، برای این که بدونید خودتون کجا هستید، همسرتون، بچه کجاست و چی کار باید بکنید. چون شما حرفایی که من زدید عزیز با هیچ واقعیت نمی کنید. شما مثل آدمی مونی که نقشه مثلا شهر لس آنجلس رو برداشته، حالا رفته تهران دنبال خیابونا میگه. ظاهرا نقشه هست، از رو نقشه هم خیلی کارا میشه کرد، ولی شما باید مطمئن بشید که این دوتا به هم میخونن و این تصویری که شما از زندگی زناشوییتون و نقش پدری و شوهری ایشون و نقش مادری و زن بودن خودتون گفتید، نه شما مادرید نه شما زن، شما یه آدم نگران کنترل کننده ای هستید که فکر کنید فقط اگر بتونید در یه وضعیتی باشید که بالای همه موضوع بیستید، یه ذره آرامش پیدا میکنید و این بهتون فرصت و نیروی حرکت میده، ولی خب اینا با واقعیات دنیای امروز نمیخونه. یعنی من برگردم بگم چون دلم میخواد این چرخی که من هستم پرباد و قوی باشه و چرخ اونوری رو برداری یا پنچر کنی، خب بعد این اتومبیل چجوری بره؟ اتومبیل زندگی که این چهار تا چرخ رو میخواد با دو تا چرخی که شما هستید که نخواهد رفت. ایشون از اولم کاری که کرده این گونه بوده، فقط شما به روی خودتون نیاوردید و وانمود کردید همه چیز خوبه یا همه چیز به زودی خوب میشه. بعدم بعد از مثلا 6 سال شما که اینشون رو میشناختید بچه آوردید. یعنی حالا اونم یه پرسشی هست که چرا چنین کردید؟
چون بچه دار نمیشدیم آقای دکتر، از طریق چیز شد، یعنی مدیکال.
خب همون حال میخوام بگم آخه چه ضرورتی داشت شما
که شنا... خودشتونم خیلی چیز کردن.
من که اصلا نمیگم ایشون نکرده، ایشون به عنوان کودک میتونه خیلی چیزا بخواد. ولی شما قرار بوده میدانستید. به هر حال حتما برید اونجا و همدیگه رو بیشتر و بهتر بشناسید، ببینید که واقعا خیر و صلاح شما و بچه چاست. به هر حال امیدوارم این دفعه با آگاهی انتخابی بکنید که همه توش بهره مند بشید و خودتون و بچه رو اذیت نکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنام می‌کنم لطف کردید. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
عزیزم این بلیط و پاسپورتت، اینم شماره تلفن من تو تهران.
تو که تو آمریکایی شماره تلفن تهران یعنی چی؟
با برنامه جدید تلگرام واسه شماره تلفن تهران گرفتم که تو میتونی چه با سه تا چهار تلفن دیگه اونو بگیری، من جواب میدم. تلفن مامان دینا و تلفن دستی تو هم کردن یه شماره محلی 310 خودمو برای هر دقیقه 2.7 سنت.
فقط 2.7 سنت باید برم. یادت باشه هم تلفن سنت و هم منزل و بلیط تلگرام هاست که مطمئن باشم در غیاب من دست از پا خطا نمی‌کنی. 1-800-818-7000.
Function for men. javanbeman.com. Function for men. javanbeman.com. 310-858-7006.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه شنبه 8 مارچ در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم از چهارشنبه 9 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس خودشناسی یا تیپ های شخصیت را از پنجشنبه 10 مارچ در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین در روز یک شنبه 6 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته در ایرواین تحت عنوان راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت و کنفرانس با استرس یا فشار روانی و اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد رو از در روز یک شنبه 13 مارچ در اولمپیک کلکشن از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر. همچنین به اطلاعاتتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، درود بر شما.
سلام، بفرمایید.
سوالی که من از حضور شما داشتم اینه که با توجه به مسائل و مشکلات فرهنگی عمیقی که ملت ایران دچار اونه، از قبیل مثلا قانون شکنی، کمکاری، دروغگویی، دزدی و اینجور و هزاران مورد دیگر، و با توجه به اینکه ترک عادت موجب مرضه و ترک دادن این گونه خصوصیات به یک آدم مثلا 20-30 ساله حدوداً بعید و غیر ممکنه، حالا سوالی که من از حضور شما داشتم اینه که چگونه میتوان یک نسل جدید را به کلی از نسل قدیم منقطع کرد و اجازه نداد که این بیماری های مثلا فرهنگی از پدر به پسر سرایت کنه و در این در حد مثلا کل جامعه، یعنی فرض کنیم که مثلا ما کل جامعه رو یه مرتبه مثلا تعطیلش کنیم، همه بچه‌ها رو بریزیم توی یه ساختمون جدا، پدر رو توی یه گوشه که اجازه ندیم به هیچ عنوان مثلا این قانون شکنی و دروغگویی پدر به پسر سرایت کنه. و ما تا این مشکل حل نکنیم، حکومت ایران هر حکومتی باشه، من معتقدم که هیچ فرقی نخواهد کرد. منتظرم جواب شما.
عرض کنم که خب من اعتقاد شما رو شنیدم، ولی ببینید موضوع این است که با طرح سوال به گونه‌ای که شما فرمودید و هر اندازم شدیدش بکنی تا حتی بیشتر و بیشتر، چون مطمئنم بسیاری از دوستان معتقدن یه همچین گرفتاری و بیماری در جامعه ایران همطور که اشاره کردید هست و درصد و نسبتش هم از بقیه جوامع هم نزدیک ما یا در برخی از نقاط پیشرفته دنیا خیلی خیلی بیشتر، یعنی باهاتون متاسفانه موافق هستم، یعنی دوستان هم این رو قبول میکنن. اما درست مانند این که آدم ها میتونن 10 پوند کم رو 10 پوند اضافه رو کم کنن یا 10 پوند کم رو اضافه کنن، آدمی هم که 100 پوند کم و زیاد داره او هم میتونه این کار رو بکنه، چون قاعده کار یکیست، یعنی تفاوتی در این ماجرا نمیکنه و احتیاج هم نیست که چون مثلا یکی 300 پوند حالا اضافه داره ما بیایم قسمتی از بدنش رو قطع کنیم. یعنی همونطوری که ما 10 پوند وزن رو اگر اضافه داریم کم میکنیم، 100 پوند وزن رو هم میتونیم کم کنیم، غیر ممکن هم نیست. به علاوه ما مسائل و مشکلات فرهنگی داریم، همه جوامع یه مقداری مسائل و مشکلات فرهنگی دارن، مال ما همطور که شما اشاره فرمودید میتونه بسیار بسیار شدیدتر باشه، کار طولانی تری هم ببره. ولی شما نگاه کنید به هر دگرگونی و تغییری که ضرورت داشته در جامعه و حتی تا یه 200 سال گذشته بنده میتونم جوامعی رو به شما نشون بدم که بسیار مختلف و متفاوت عمل کردن اما ظرف مدت کوتاهی تونستن اوضاع خودشون رو بهتر کنن، برای که آنچه که بهتر کردن اوضاع هست مادام که پاداشی داشته باشه برای همه و از جانب دیگه مخالفت با اون تنبیه و مجازاتی داشته باشه به تدریج همه رو به راه میاره. یعنی شما فرض بفرمایید یه رانندگی رو مشروط بر این که البته ممکن باشه، یا وضعیت ترافیک رو با تغییر در جریمه ها و یا مواظبت مراقبت میتونید دگرگون کنید. و همینجاست که حتی شما مردمی که دارن با سرعت رانندگی میکنن وقتی پلیس باشه برای مدتی آهسته هستن و اگر بدونن که 20 مایل به 10 مایل به 10 مایل یه ماشین پلیس ایستاده و سرعت رو چک میکنه، در همین امریکا هم سرعتی که مثلا 10 مایل 15 مایل معمولا میتونه بیشتر از سرعت مجاز باشه به یک باره میرسه به همون سرعت مجاز و مادام که اون نیرو وجود داشته باشه. به هر حال انسان به دلیل این که همه کارا رو میتونه کمی بهتر یا کمی بدتر بکنه و در این حال وقتی که پاداش ها زیاد باشه میره به سمت کار بهتر و وقتی تنبیه ها شدیدتر باشه معمولا کار کمتر رو، البته در مواردی از قبیلی که شما فرمودید کار بد رو کمتر میکنه، ما به تدریج یا دگرگونی به وجود خواهیم برد. به علاوه ما در دنیایی هستیم که بسیاری از گرفتاری ها و بیماری های فرهنگی درست است که خیلی شایع است و جا افتاده، ولی همچنان به عنوان قواعد بازی، یعنی درست مثل این که هستالی میاد با یه نفر تخته بازی میکنید یا بسکتبال بازی میکنید، حالا در اونجا تا مرز بردن یا در بسکتبال تا مرزی که قوانین اجازه میده حتی طرف رو زیر فشار میذارید برای که بازی قاعدش این است که شما بهترین بازیتون بکنید و ببرید. اما بعد از اینکه بازی تمام شد دو تا دوستی هستید که دیگه سر هیچ مورد دیگری مثل خوردن غذا یا این ور اون ور رفتن یا مهمونی دیگه جنگ و جدالی ندارید. بسیاری از اوقات شرایط ایران مردم رو حتی وادار به کارهایی میکنه که خودشون دوست ندارن و درست میدونن ولی بقیه دارن این کار رو میکنن، یعنی فکر میکنن که اگر نه میتونه حقشون و سهمشون کاملا پایمال بشه و رو قاعده بازینه. یعنی شما نمیتونید تو بسکتبال بگید من میخوام مهربونانه هر وقت شما خواستید توپ از من بگیرید من تقدیمتون کنم و با مهربونی بگم تو گل کن من چرا گل کنم، فرقش چی؟ بنابراین بسیاری از ایران بازی هایی هست که میتونه دگرگون بشه. یه مورد کوچک رو خدمتتون عرض کنم، وقتی که آلمان شرقی و غربی قرار شد که اینا کنار هم باشن، اینا بعد از چند دهه جدایی و فاصله های بسیار زیادی که از همه نظر گرفته بودن، یه گرفتاری و نگرانی این بود که خب چه خواهد شد، یه مردمی در یه نسلی بزرگ شدن که با یه حکومت دیکتاتوری در حقیقت مارکسیستی زندگی کرده، اونم به صورت عجیب و غریبی که در آلمان شرقی بود، به ویژه به خاطر ویژگی‌های فرهنگ و ملت آلمان و یه فرهنگی مثل آلمان غربی اصلا در یه دنیای دیگری بود. اما وقتی این دوتا با هم ممزود شدند و تازه یه جمعیت 23 میلیونی و اون جمعیت 70-80 میلیونی پیوستن، تازه جنبه‌های مثبت دیگری هم خودشو نشون داد. در اوایل مقدار برخوردهای کمی بود، ولی بعد چون سیستم و سازمان آمادگی داشت، به راحتی تونستن همدیگر رو بفهمند و بپذیرند و وارد یه مسیر و مرحله بشن، به طوری که امروز شما اون تفاوت و فاصله رو اصلا حس و احساس نمی‌کنید. به همین جهت است که اصلا نمیشه نگران، به هر حال ناامید بود، نه تنها ناامید بود، اصلا فکر کرد که این کار شدنی نیست. مسئله دیگه، ما راهی دیگه غیر از این نداریم. یعنی شما هیچ راه دیگری ندارید. به هر حال من اگر 100 پوند یا 200 پوند یا 300 پوند اضافه دارم و تصمیم بگیرم و فکر کنم که این درسته و بقیه هم همکاری کنن و خودم هم فقط کمی انگیزه و نیت این رو داشته باشم که اونو انجام بدم، حالا نه ظرف یک سال، ممکنه ظرف سه سال یا پنج سال اوضاع رو دگرگون کنم. برخی از مسائلم فقط با توجه به قواعد بازی است که دگرگون شده. اگر اون قواعد بازی رو شما عوض بکنید، مردم دست به بازی دیگری میزنن که اون نوع برخورد اشکال وجود نداشته باشه. به نظر من مثل هر کار دیگری، هم میشه مردم رو باش آشنا کرد و تربیت کرد و وسایل ارتباط جمعی دارید، هم از طریق اجتماعی، چه از طریق وضع قانون، چه از طریق یه مقداری تحمیلی که خود جامعه به افراد میاره که رعایت کنه. مثلا فرض بفرمایید شما بیاید در یه جامعه مانندی، من نمیدونم، یه صدای اضافه است که دستگاهی ما برای که پخشش نکنه نمیدونن چی کار کنن، و اگر میشه اونو حذف کرد ممنون میشم که ما بتیم خط شما رو باز نگه داریم. یه تیک تیکی میکنه، شاید هم تلفنتون هست. فرض بفرمایید که شما بیاید یه تبلیغات وسیع یکی دو ماهه حتی در یه جامعه مانندی ایران بکنید که یک، هیچ کسی نمیتونه با فرزندش رو از نظر فیزیکی یا زن و شوهر با هم برخورد کنن. درست پس کار امریکا شد. در امریکا سال اولی که قانون وضع شد که هر زن و شوهری که با هم دعوا کنند، هر زن و شوهری که با هم دعوای فیزیکی کنند، بلافاصله پلیس اگر اون رو تشخیص داد که اتفاق افتاده، نه اینکه قاضی باشه، میتونه براشون زندان نگهشون داره تا ببینه سیستم قضایی بعدن در موردشون چه میکنه. 67% میزان برخورد فیزیکی در همون سال در امریکا کاهش پیدا کرد. یعنی مردم گاوچرونی که همدیگه رو قبلا میزدن، یک سال 67%. چرا؟ برای که این قانون وضع شد و گفته شد، یه فرصت کوتاهی داده شد و بعد قانون اعمال شد و پیاده شد. مردم فکر کردن خب دیگه چرا این کارو بکنیم. شما بیاد اعلان کنید در ایران که هر پدر و مادری که دست روی بچه بلند کنن، به مجردی که دانسته بشه بلافاصله تحویل مقامات صالحه داده میشن و اونها رو وادار به یه مقدار آموزش و حتی یه مقدار مجازات میکنن. مطمئن باشی ظرف یه مدت کوتاهی که خیلی حتی به 10 سال نمیرسه، ماجرای کتک کاری پدر و مادر و بچه ها از بین میره. بنابراین دلیلی وجود نداره که ما، یا در خصوص برخورد زن و شوهر، یعنی شما میتونید کاملا اون رو متوقف کنید، یا برخورد وضعیت که الان در ایران است که مردم چاقو با خودشون اینور اونور میبرن، حملش رو غیر قانونی کنید و همین سادگی. و بعدش هم پاش محکم باید ایستاد، یعنی پاش ایستادن اصلا اشکال مهمی نیست. بعدم همینقدر که جامعه متوجه باشه، من شما رو مواظب خواهد بود. همین شما رانندگی رو نگاه کنید، تو صف زدن رو نگاه کنید، شما احتیاج نیست قانون وضع کنید، مردم دیگه پاسدار قوانینی هستن که درسته و پذیرفته شده است. بنابراین من ابدا نه تنها ناامید نیستم، فکر کنم ظرفیت وجود داره و آمادگی وجود داره. الان قواعد بازی اینه، یعنی همطور که من و شما که میتونیم اینجا در لس آنجلس خوب رانندگی کنیم و عادت نداریم بوق بزنیم، شما ممکنه واقعا یک ماه بگذره، یه هفته بگذره، اصلا صدای یه بوق نشنوید. و شما اگر همین قاعده رو، ولی من اگر برم تهران یا اگر من برم در دهلی چون بودم، شما اصلا اگر دستتون روی بوق نگذارید شما کارتون تمومه، به طوری که اونجا اتومبیلا 3 ماه 4 ماه یه دفعه باید برن بوقشون رو تعمیر کنن. برای که اون قاعده بازی هنده یا بوده، حداقل بنده اخیرا خبر ندارم، ولی اون زمانی که من اصلا با هم باورم نمیشد، حتی پشت اتوبوس ها نوشته شد لطفا بوق بزنید. یعنی از این طریق میخواستن هشدار به آدما داده بشه، در حالی که شما در امریکا اینو نمیبینید. حالا یه روزی که من و شما وارد ایران شدیم، خب معلوم وقتی دیدیم مردم میآیند و میروند، یا رفتیم توی دهلی، بوق خواهیم زد. معناش این نیست که ما خراب شدیم، معناش این است که ما قواعد بازی رو دگرگون میبینیم. به همین جهت است که مردمی رو نمیشه از اصلاحات، از پیشرفت، از دگرگونی باز داشت به دلیل اینکه کار سخته. عرض کردم چه 10 پوند من اضافه وزن داشته باشم چه 100 پوند، روزی که فکر کردم این وزن اضافه است و باید از بین بره، باید از بین ببرمش و در این زمینه به نظر من مشکلی سر راه ما برای مسائل ایران نیست، به ویژه اینکه بسیاری از این چیزها حتی قبلا هم نبوده و خیلی از اونها آموخته‌های اخیره و بعدم بسیاری از اوقات بچه‌های ما تحت تاثیر پدر و مادران نیستن. بچه‌ها خستن از دروغگویی و فریبکاری، ناچار این مقدار از اون رو وقتی ضرورت باشه، لازم باشه، ممکنه به فرموده شما هم بپذیرن و یا عمل بکنن، ولی این چیزی نیست که به عنوان یه گرفتاری اجتماعی من و شما توان حلش رو و هضمش رو نداشته باشیم. خیلی از چیزها هست که عمیق است، ریشه دار هست، ولی با برخورد درست بالاخره میشه اونا رو دگرگون کرد. و من فکر کنم به اندازه کافی امروز دانایی در میان مردم ایران در داخل کشور و خوشبختانه کسانی که فرهنگ‌های مختلف و متفاوت رو ظرف مخصوصا این 31-32 سال گذشته در خارج تجربه کردن، هر کدوم راه‌هایی و افکاری دارن و به همین جهت است که یه روزی مردم حالا در هر شرایطی قصد بهبود اوضاع ایران رو داشت باشه، من واقعا هیچ مانعی درش نمیدم. حتی درباره مسئله پرورش، تعلیم، تربیت یا درباره روابط زناشویی که اساس کار حداقل از پایه میشه درست کرد، یا محیط‌های آموزشی، یعنی اصلا نگاهی که به رفرم آموزش پرورش میشه کرد. شما بیاید کار پرورش، تعلیم، تربیت رو، زندگی زناشویی رو و قواعد آموزش پرورش رو، سه تا سازمانی که به نظر من به راحتی میشه اونا رو حتی ظرف مدت 2-3 سال به مرحله خوب خودش رسون رو ازش استفاده کنین. این دگرگونی است که از پایین به وجود میارید و بعدن هم همونطور که عرض کردم از طریق وضع قوانین و مقررات اجتماعی که به نوعی این رو حمایت و تایید میکنه، شما توی ظرف مدت کوتاهی خیلی چیزا رو عوض کنید. به همجاست که اصلا مفهوم انقلاب همینه دیگه. مفهوم انقلاب دگرگون کردن نظام ارزشی جامعه است، یعنی ولیو سیستما رو به هم میزنه و الا نامش انقلاب نیست. اگه قرار باشه همون وضعیت گذشته رو بخواد ادامه بده. کار به من میفرمایید در برخی از زمینه‌ها سخت مشکله، ولی اصلا زندگی حل مسائل و رفع مشکلات مکرر، غیر از این هم نه راهی هست و نه چاره‌ای.
بله، این کلمه انقلاب که شما فرمودین، من معتقدم که 57 ما انقلاب نکردیم، بلکه فقط کسایی بودن یا طوری فقط حکومت عوض شد، برای اینکه مردم همون عادت‌های گذشته رو داشتن. مثلا یک خانم امنیت مسافرت تنها رو نداشت، بعد از انقلاب هم چیز
داری. نه کم لطفی نکنی قربان. نه، اگر میخواید این گونه نگاه بکنید، اصلا شما اگر شما میخواید به من بفرمایید، اگر شما میخواید به من بفرمایید که اوضاع 5 سال قبل از انقلاب و 5 سال بعد از انقلاب مردم عین هم بود، خب من شما راجبه کشور دیگه صحبت کنیم. عقیدتون برای من محترم است، خودتونم عزیز، ولی اصلا باهاتون موافق نیستم که ما فکر کنیم انقلاب در ایران نشده. انقلاب نظام ارزش‌های اون جامعه به هم ریخت. یعنی شما نگاه کنید به مسئله پرورش، تعلیم، تربیت، نگاه کنید به موضوع زنان، نگاه کنید به موضوع محیط آموزش، نگاه کنید به دانشگاه، نگاه کنید به قواعد سیاسی، نگاه کنید به روابط اقتصادی. اگه قرار باشه اینا اسمش انقلاب نباشه، کجاست مطالعه‌ای که روی اتحاد جماهیر شوروی کردن بعد از 1917 تا یه چیزی نزدیک 10 سال بعد تا 27 حتی بیشتر از 11% ارزش‌ها تغییرات جزئی نکرده؟ شما که نمی‌تونید مردم رو زیر رو کنید، ولی مهم اینه که در چه مسیری قرار می‌گیرن و کجا میرن. یعنی اون چیزی اگه شما می‌فرمایید اونقدر تغییر نکرد، خب نظری است، من می‌فهممش، ولی به هیچ وجه به نظر من درست نیست. به همین جاست که بسیاری از افراد وقتی که بعد از مدتی 10-15 سال از ایران عزیزی که اتفاقا رفته تو کتابش هم نوشته، گفت من وقتی امریکا اومدم اونقدر شوک فرهنگی نخوردم که وقتی برگشتم به ایران من اون شوک فرهنگی رو خوردم، دیدم این مردم و این جامعه رو من اصلا نمی‌شناسم و وجودی که همزبان و هموطنشون هستم و مثلا 40 سال عمرم رو اونجا گذروندم، اینا که هستن و اینا چگونه رابطه ای دارن. بنابراین نه، موضوع دگرگونی است، چون حسن انقلاب یا تعریف انقلاب اینه که قرار نیست حتما مثبت باشه. انقلاب فقط دگرگونی است. دگرگونی میتونه از خوب به بد یا از بد به خوب باشه. مسئله اصلاحات و رفرم هست که اون قاعدش بهبود اوضاع است. من به پیام هام رسیدم. اگر مطلبی نیست خدافظی کنم. اگر حالا یه موقع دیگه خواستید بیاید در خدمت هستم.
جمع‌بندی کلی من می‌خواستم بگم.
خواهش می‌کنم روی خط باشید، بعد از پیام ها در خدمت باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده ی جامعه ایرانی.
با سلام گرم به شما شنوندگان خوب رادیو 670 AM KIRN، من دکتر شیرین نوروی در برنامه حمایت خانواده این هفته در رابطه با سازمان حمایت خانواده، سلامت روان و بیماری آلزایمر با شما گفتگو میکنیم. پس همین شنبه 8 بامداد در برنامه حمایت خانواده با هم باشیم. پرو فامیلی گروپ.
آنها که از ولنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر برای سرٹیفاید پریون بی ام دبلیوز و 2011 برند نیو بی ام دبلیو مدلز کال اور ویزیت دی پرشن سنتر ات ولنسیا بی ام دبلیو 1-800-238-6092 پرشن سنتر در ولنسیا بی ام W. The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com. آیا شما برای خود و فامیلتان برنامه‌ای برای هنگام بروز اتفاقات ناگهانی و یا امرجنسی دارید؟ اتفاقات ناگهانی همیشه غیرقابل پیش‌بینی هستند. به همین دلیل ما برایشان آماده نیستیم. با برنامه‌ریزی درست اجازه ندهید این اتفاق برای شما رخ دهد. با خانواده خود قرار جلسه‌ای برای آمادگی جهت رویدادهای ضروری را بگذارید. مشخص کنید که چه وسایلی را آماده داشته باشید. هر فردی چه مسئولیتی داشته باشد. چه کسی مسئول بچه‌ها باشد. چه کسی وسایل ضروری را با خود ببرد. از چه راهی فرار کرده و در کجا یکدیگر را ملاقات کنید. از وبسایت ready.gov دیدن کنید و خود را برای موارد امرجنسی آماده کنید. این پیام از طرف US Department of Homeland Security و Ad Council به شما تقدیم شد.
We'll be right back. are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
من یه کمی نسبت به شما متاسفانه برخلاف شما که این بدبینتر هستم. من شما مثلا اعتقاد داری که با دو سه سال مثلا تغییر قوانین میشه این آیات ها رو مثلا از بین برد یا کمشون کرد؟
مثلا کدام رو؟ یه دونش یه دونش رو من بفرمایید، من ببینم جزء دو سه سال من هست یا نه.
مثلا مثلا کسی که مثلا سر کارش دیر میره زود میاد، نم قوانین قانون رو میشکنه، به قانون زیاد احترام نمیذاره، یا مثلا دروغ گفتن و
نه نه خب نه زیاد شد. اگه شما درباره سر کارش زود میره دیر میره، یه مقدار میشه قواعد و گذاشت، بعد از اون حالا این موضوع رو اگه یه مقدار قابلیت انعطاف هم داشته باشه، یه سیستم رو به هم نمیریزه. یعنی من ببینیم مثلا سر او... یعنی گفتم مورد به مورد ای بفرمایید، اولا کی گفته این اصل مثلا اینقدر دقیق سر موقع برو سر بیا، جز در شرایط خاص اصلا یه همچی بردهداری برای انسان شایسته؟ یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ برخی از اینا اتفاقا معلوم نیست که کار درستی باشه، اما بهتر که یه قابلیت نه. ولی مثلا فرض کنید درباره یکی دو تا مطلب دیگه، دروغگویی. دروغگویی رو شما وقتی توی جامعه ای اصولا یه مقدار کمک بکنید، ببینید یه مقدار کمک بکنید که مردم یه جور دیگه هم میتونید نگاه بکنید، و بعدم همینقدر که شایع شد و پخ شد به هم سرایت میکنه. شما یه قاعده سرایت اجتماعی دارید. و بعدم عرض کردم مثلا شما اصلا بدبین بدبینم نباشید، دستالی واقع بینم باشید، ما راه دیگه ای نداریم. ما که نمیتونیم بگیم ولش کن. بنابراین به این بهانه که نمیشه مردمو محروم کرد، به این بهانه که یعنی
جان هم دیگه دانشمندا مثلا یه موشای آزمایشگاهی دارن، به نظرم مثلا بعد از انقلاب اسلامی یه سری از ایرانی ها از ایران به هر دلایلی از ایران خارج شدن و تو کشورهای مثلا غربی، اروپایی، آمریکایی زندگی میکنن دیگه. ما اینو به عنوان یک آزمایشگاه، مورد آزمایشگاهی خودمون روش کردیم. مثلا تر افرادی که الان 30 سال از ایران بیرون هستن، توی آمریکا هستن مثلا، این سوالم از شما اینه که به نظر شما چه مقدار از اون عادتهایی که اینا با خودشون آوردن، اون عادتهای بد فرهنگی در عرض 30 سال زندگی کردن زیر قوانین سخت مثلا خود همین آمریکا، یه چقدر تونستن اون عادت‌ها رو تغییر بدن؟
حالا من مطالعه ای به شما بگم، چون سوالتون درسته ها، ولی اصلا جواب حتی درست خیلی نمیدونم چه رسه جواب دقیق من نمیدونم. ولی من فقط فرض کنین یه چیزی خودم میدونم که من حالا دیگه تو صف رفتن ایستادن برام عادیه، تو ایران هم میشه فکر کنم چه جوری میشه رفت جلو. یعنی منتالیتی من یکی مثلا عوض کرد. یا فرض بفرمایید تو رانندگی من احساس میکنم با توجه به امکاناتی که هست میشه ذره مهربونتر و منصفتر حرکت کرد. یا فرض بفرمایید وقتی که با آدمایی که در رده‌های پایین هستن برخورد میکنم، من یه نوع احساس برابری میکنم که من همون اندازه با کارگری که به منزلم میاد به از نظر خودم عرض میکنم محترمانه هستم تا یکی دیگه. و واقعا اینو اینجوری باور دارم، برای که شما خیلی زود حتی تو محیط دانشگاهی تفاوتی بین استاد شاگرد نمیبینید. تو محیطای بیرون شما به تش ببرید مثلا به دیزیلند، به من بگید کی پولدار کی نیست، کی فرض کنید دانشمند کی نیست، چی. یعنی نگاه رو به سمت خیلی یکسانی میبره. علت چم این است که اونقدر تفاوتی نیست. اینا رو شما تو مهمونی ها میتونید، یا تو محیط های امریکایی میرید، یا من برخی از اوقات توی این مجالسی میرم که امریکایی ها هستند، آدم ها با لباس 5 دلاری و لباس 5000 دلاری اونجان، ولی پیداست که هر کی لباس خودش رو پوشیده و جز موارد استثنایی خیلی کسی به کسی کاری نداره. یا حتی گفتگو، یعنی قبول این که ما میتونیم با هم بحث بکنیم ولی بهمون بر نخوره یا خیلی عصبانی نشیم. شما الان در جامعه ایرانی خیلی این اصطلاح تالرنس رو، این بردباری رو در همه زمینه ها میبینید. یا نگاهی که برخی از اوقات مثلا به پیروان ادیان مختلف میکنیم خیلی خیلی متفاوته تا قبلا خودمون رو از اونها خیلی جدا بدونیم، حتما یه تأثیراتی داشته. اصلا انکار نمیشه کرد. به هر حال اگر همینقدر که شما بپذیرید دو محیط متفاوت هست، تغییرات پذیرشش اجتناب ناپذیره. به هر حال یه قاعده ای که وجود داره قاعده جان
یه نکته ای که آخه اینجا هستش، مثلا الان با کمی مثلا شک و تردید مثلا شما دارین چند مورد به خصوص رو دارید میکشید بیرون که این اینجا ممکنه اینجوری شده اونجا اینجوری شده، اینا همه درست، ولی با توجه به اینکه 30 سال زمان گذشته برای این تغییرات بسیار جزئی که شما مثلا باید کلی مثلا
به فکرتون فشار بیارید که کجا کجاها نه تحبیر. نه من به فکرم فشار نمیارم. نه ببینید عزیز، نه شما رو اول نه شما ببینید آرگیوتون اصلا شما میخواید عوض نشه. بذار من شما بگم رابطه زن و مرد تو امریکا ایرانی ها خیلی عوض شده. شما من بگید اگر این ایرانی ها در ایران بودن رابطه زن و مرد رو پذیرفته، مهمترین مسئله پرورش، تعلیم، تربیت محروم عوض شده. نگاه به مسئله حکومت به عنوان خدا که میتونه تصمیم بگیره ما هیچ کاری معلوم عوض شده. یعنی چطور موارد، چون گفتم شما پرسشتون درسته، جواب درست هم به نظر من شما میدونید، برای که کسی که نمیتونه اعتراف غیر از این بگه که ما اومدیم زیر بارون خوشتر از قبل هستیم که بارون نمیامد، خب اون که قابل قبول نیست. برای بحثمون توی این بحث دردسر باشه جان،
درصد ها رو من دارم
راجبشون. دقیقاً بحثم همونه، ولی همینه بس بنابراین توی تفاوت درصدی داشته باشیم. ولی اگه شما من بفرمایید تفاوت درصدی که تو میخوای داشته باشی دقیقشو من بگو نیست، برام آخه چون فرمودید من میگردم، نه نمیگردم، شما به من بگید از بحث سیاسیش گرفته، نگاه اقتصادیش گرفته، بحث آموزش پرورش گرفته، پدر مادر گرفته، بچه‌ها گرفته، حتی خانواده گرفته، نوع ازدواج گرفته. من با دوستان اینجا حتی برای ازدواج دوم برخوردی که شما با سینگل پرنت خانواده تک سرپرست می‌کنید، آدمایی که جدا شدن می‌خوان ازدواج بکنن، روابط جنسی، خب خیلی تغییر کردیم، چون بس درست و غلط و خوب و بدش نیست، بحث تفاوت و تغییره. به هر حال قاعده اتفاق قاعده تغییره، و تازه شما اگر تشبهید به کشورهای دیگه یه تفاوت ها رو، مثلا من تو سوئد که میرم یه جور دیگه موضوع رو میبینم، یا سفر کانادا یه مقدار متفاوت، آلمان برای من کاملا یه تجربه دیگری بود. یعنی ایرانیان اونجا اینقدر تحت تاثیر اون شرایط محیط هستن که برخ از وقت میشه گفت درباره ایرانیان آلمان و ایرانیان امریکا، یعنی اینقدر ویژگی های متفاوتی دارن که اینا همون ایرانیان هستن، البته برخ از وقت که ترکیب جمعیت متفاوتی هم در کشورها ساکن شدن، ولی اگر در اون زمین های مساوی بیایم خیلی راحت میشه گفت ایرانی که 20 سال تو امریکاست با ایرانی که 20 سال در آلمانه خیلی با هم متفاوته، 20 سال تو سوئده، یا الان دوستان عزیز که جای دیگه رفتن.
بله، ولی خب یه شعری هست میگه آن که دور، هر آن کو دور ماند از اصل خیش، باز یابد روزگار وصل خیش. همین آقایونی که مثلا 30 سال توی آمریکا هستن، در یه سفری که ما رفته بودیم که چند به سمت ایران داریم میریم، در وسط را توی جای ترانزیتی که مثلا همه هم فهمت ایرانی بودن، قرار بود نه بلیط رو عوض کنن چی کار کنن، توی اون یه قسمتی که 200 تا ایرانی همشون هم 30 سال تو آمریکا میخوان، توی صفی وایسن که اون بلیطاشون رو سریع درست کنن، اوکی کنن برن اون بری، اثر کوله هم دوباره بالا رفتن، نه انگار که اینا 30 سال توی آمریکا بودن، و بلافاصله در عرض یک ساعت همین اون 30 سالشون که ترین دیده بودن بلافاصله از این رفت.
حالا به هر حال اگر هستاری مدعی هستید که فایده نداره، ما ملتی هستیم که ای و ایراد داشتیم تو ابد بود داشته باشیم، من چه بحثی دارم. ولی اگر شما همطور که خودتون اشاره فرمودید بحث درصد هاست، به هر حال من شما اختلاف نظر اون درباره در اختلاف نظری اگر هست در درصد هاست، و منم اون اختلاف نظر همطور که اولم عرض کردم از شما میپذیرم، چون هیچ کدام از ما اون که مثلا بنده شما رو نمیدونم، هیچ مطالعه دقیق علمی درباره این تغییرات و دگرگونی ها نکردیم. ولی اگرم همین مثال آخرم که میزنید باز به خاطر این است که من و شما که بسیار محترمانه با هم دوست بودیم، وقتی قرار شد با هم بریم بسکتبال بازی کنیم، اون وقت است که من همه امکاناتم رو به کار میگیرم که از شما ببرم، در حالی که قبلش و بعدش نبوده. یه مقدار به قواعد بازی هم میشه نگاه کرد، ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت. لطفاً تمنا می‌کنم با بیننده شنونده عزیز و ارجمند دیگری که یه اشاره به همین مطلب فرمودند اجازه بدید که صحبتمون رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام،
متشکرم که این وقت رو من دادید.
خیش.
من به عنوان یه ایرانی که به هر حال در کار مطبوعات بوده سالیان سال و بعد از انقلاب هم،
من اجازه بدید که نگم در کار مطبوعات بوده، بگم شما چون صداتون مشخص است هم نویسنده اید هم شاعرید و هم مخصوصاً هنرمند و هنرشناس و هنرپرست. خانم پرتو نوریالا، خوشحال میشم که حرفتون رو بشنوم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به هر حال من تا 10 سال بعد از انقلاب هم در ایران بودم و به عنوان مشاهدات خودم و به عنوان یه تجربه فردی میتونم بگم. و همطور که فرمودین نمیتونم بگم یه تحقیقاتی داشتم، ولی خب چون با جمع زیادی همیشه سر و کار داشتم اینها رو مشاهده میکردم. در یک سال 1357 تا حکومت قبلی از بین رفت و هنوز حکومت جدید جای خودش رو نگرفته بود و قدرتی نداشت، یک سال مردم ایران بدون هیچ نوع سانسور و قدرتی و سرکوبی زندگی کردن. یعنی هیچ قانونی در اون فاصله یک ساله وجود نداشت. و من باور کنید یکی از فرهیخته ترین، یکی از متمدنانه ترین رفتارها را در رابطه مردم ایران دیدم. از همیاریایی که با هم دیگه می‌کردن در هر زمینه‌ای که شما فکر کنید، خاطرتون هست ما اون موقع نه برق داشتیم نه آب داشتیم نه بنزین داشتیم و مردم چجوری به هم کمک می‌کردن و طبق گزارش‌های خود دولت‌ها این کمترین دزدی و جنایت در اون یک سال شد، برای اینکه مردم مراقب هم دیگه بودن. متاسفانه همطور که خودتونم اطلاع داریم، من دیگه نکته به عاقل نمی‌فروشم، مردم بعد از انقلاب به علت اینکه نوع حکومت حکومتی بود که میگفت تغییر کن و زندگی کن، یعنی دروغ بگو، این سیستم و این روش باعث شد که مردم ایران در بسیاری موارد که حتی کوچکترین منفعتی هم براشون نداره جملهشون رو طوری میگن که معکوس اون واقعیت هسته. به هر حال من به عنوان یه ایرانی فکر میکنم که یه مقدار بی‌انصافی راجع به ما اینطور صحبت بشه و بعدم اینکه همونطور که شما گفتین رفت و آمدهای ایرانیان به خارج از کشور و زندگی طولانی در خارج کشورهای خارجی به ما چیزهایی رو آموخته که من خودم که خودم رو یه زن تحصیل کرده در ایران میدونستم هرگز به فکرم نمی‌رسید که این حق منه و من باید از این حقوق دفاع بکنم و بایستم پاش. من محال اگر به اون مملکت برگردم اینا رو با خودم نبرم، این ذهنیت و این اندیشه رو نبرم. و بعدم مردم ایران با به علت این رسانه‌های جمعی، به علت اینترنت، دسترسی به فضای بیرون، واقعا برای من شما ببینید همین اتفاقی که روز 25 بهمن افتاد، در همون ساعات اولیه حضور نزدیک به 1,000,000 نفر در میدان امام حسین جمع شدن و تمام ویدیوهاش هستش الان روی یوتیوب، شما ببینید یکی از انسانی ترین دار رو مردم ایران از خودشون نشون دادن، با تمام خشمی که از این حکومت دارن، با تمام سرکوبی که موردش بوده شدن. من امید خیلی زیاد دارم و فکر میکنم به خصوص آقای دکتر، مطلقا نمیخوام الان اینجا مبالغه بکنم، حضور افرادی مثل شما که در شکستن تابوها جرأت و جسارت بسیار فوق‌العاده و چشمگیری داریم باعث میشه که نقصان‌های فکری ما هم از بین بره، ما خودمون رو بهتر بشناسیم و بتونیم رفتار درست‌تری داشته باشیم. دنیا از وقتی که به من دادید
تمنام کنم. من سپاسگزار فقط لطف و محبت آخر شما هستم، ولی اجازه بدید این نکته رو عرض کنم. ببینید، ما به میزانی که بیشتر رنج کشیدیم و واقعا این درد رو حس و احساس کردیم، وظیفه و مسئولیت و تعهد پیدا میکنیم و بعد حق هر انسانی، هر اندازه نادان، هر اندازه بیمار، هر اندازه گرفتار رو در کمک به او و پذیرفتن اون جوهر انسانی او میدونیم. یعنی انسان یه تعریف فقط بیولوژیک داره، یعنی هر کس که بدن انسانی داره انسانه، میخواد با سواد بی سواد، میخواد بیمار، میخواد سالم، قسم بیمار روانیه، میخواد یا آدم از نظر ما بدکار یا خوشرفتار باشه، انسان انسانه. و تا زمانی که حرمت او پذیرفته نشه و همراه با این حرمت حقوق او به او داده نشه، اینکه او باید حقش رو بگیره، این وقتیست که به درستی دربارش عمل شده و حالا آماده است. ولی ادعای دیگرانی که بیشتر و بهتر میدانند در دادن این حقوق است و جنگیدن برای او، نه به دنبال حقوق خود رفتن بلکه حقوق دیگران رفتن و پذیرفتن مفهوم در حقیقت آزادی انسان حتی برای اشتباه، برای گناه، نه برای جرم، عمل مخالف قانون، ولی حتی برای آنچه که یه به اصطلاح جایگاهی غیر از قانون داره، این آزادی رو به او دادن زمینه رو فراهم میکنه که ما بتونیم از همدیگه و از خودمون بهترین رو در بیاریم، چون ما همیشه میتونیم از خودمون اون جنبه بهتر یا بهترین رو بیرون بیاریم و میتونیم دیگران رو در این مسیر کمک کنیم، برای اینکه قواعد علمی کاملا این رو به ما نشون میده. به همین جهت هست که میشه بازی رو متفاوت کرد، میشه قواعد بازی رو از جنگ به نوعی همکاری و دوستی تبدیل کرد و هیچ دلیلی نداره که مردم ایران شایسته اون نباشن. یکی از این گفتگوها چون شما هم اشاره کردید برای من بی نهایت مهمه. هیچ کس نمیتونه بگه که مردم نمیتونیم بهشون آزادی بدیم، این فقط مال آدم گرفتار و بیماره، پس باید آزادی رو داد، هزینه هاش هم پرداخت. هیچ کس نمیتونه بگه مردمی شایستگی و لیاقت دموکراسی رو ندارن، حتما دارن. ایران اولین کشوری است در اون منطقه که فریاد آزادی رو بیش از هر کشور دیگه سر داده، از 145 سال قبل به صورت مشخص. ایران تنها کشوری است که به دنبال عدالت خانه بوده و به وجود آوردن سازمان مقننه برای وضع قوانین. ایران اولین کشوری بوده که حتی تا 19 یا 20 ماه گذشته با جنبش خودش به مردم درسی داد. این رو به عنوان شعار عرض نمی کنم، هر کسی که بدونه که مخالفین هر سیستم و حکومتی به چه الگوها و مدل‌های نگاه میکنن، الگوی مردم ایران رو میدونه. و به همین جهت هست که آنچه که در تونس یا مصر یا به زودی الجزیره و یمن اتفاق خواهد افتاد و بعد سر از اردن و عرض کنم ای بسا سوریه در خواهد آورد که اجتناب ناپذیره، ما به یه جایی رسیدیم که باید بپذیریم این حق مردمه که بگن با همدیگه و با ما به خوبی و درستی رفتار کنید و ما هم هر گونه همکاری رو با سیستم سیاسیمون خواهیم کرد، تا اینکه یه رابطه مبتنی بر قدرت و زور و در حقیقت تحمیل و تحمل باشه. به همین جهت است که چون این شایستگی وجود داره، معلومه که این جنبش جنبش معنیداری است، عمیق و سنگین. این جنبشی است در مسیر رشد، راهی هم غیر از این نداره، فقط گفتگو میتونه درباره هزینه هاش باشه، در مورد زمان و مراحلش، و الا در آنچه که اتفاق خواهد افتاد اصلا تردی نیست. ولی به هر حال بسیار خوشحالم از شرکتتون در برنامه و ممنون لطف و مراحمتون هستم.
خیلی متشکرم، 100% با گفتگوتون موافقم.
لطف
خیلی متشکرم.
ممنون. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با سلام گرم به شما شنوندگان خوب رادیو 670 AM KIRN، من دکتر شیرین نوروی در برنامه حمایت خانواده این هفته در رابطه با سازمان حمایت خانواده، سلامت روان و بیماری آلزایمر با شما گفتگو میکنیم. پس همین شنبه 8 بامداد در برنامه حمایت خانواده با هم باشیم. پرو فامیلی گروپ.
نوای پرشور و سخنی از عشق، عشق را تجربه کن، کنسرت موسیقی اصیل ایرانی با آوای دلانگیز سیما قائم مقامی و همراه ارژنگ سیفی‌زاده نوازنده تار، امام یار حسنوف نوازنده کمانچه، عماد نیکویی نوازنده بربط، پژهان اخواس نوازنده تنبک و کوروش مرادی نوازنده ده. یک شنبه 27 فوریه ساعت 6 بعد از ظهر در زیپ هات. تهیه بلیط در میوزیک باکس، وودلند هیلز مارکت و براون پیپر تیکت دات کام. تلفن اطلاعات 818-388-4247 388-4247.
For the best deals on certified pre-owned BMWs and all brand new 2011 BMW models, call or visit the Persian Center at Valencia BMW in Valencia. 1-800-238-6092. Valencia BMW.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را ایران بفرمایید. الو.
الو جناب دکتر.
بله بفرمایید.
بله من می‌خواستم یه سوال در مورد پسرم داشتم و واقعا دست پیدا نمی‌دونم چه کار کنم، به خاطر اینکه اصلا هیچ عمده شستی نداره، هیچ درایوی نداره، حتی برای زندگی کردم. بهشم وقتی میگم دیپرس هستی باید بریم با یکی صحبت کنی، اصلا میگه نه من دیپرس نیستم و نمیدونم دنیا در سال 2012 تموم میشه. اصلا نمیدونم چون ملت کار میکنن و زحمت میکشن، همه که میخوان بمیرن یه روزی، ولی واقعا اصلا همه کارو کردم با محبت، با داد، با نمیدونم.
آخه شما آخه این کار نه محبت کار میکنه نه دوستی. تالایی من گفتم که مثلا سنگ کلیه دارم، شما با محبت و داد میتونید برای من کاری بکنید. خب شما هیچ به اونم فکر آخه آدم برای نری که وقتی بنده نمیدونم چی کار باید بکنم، باید محبت کنم یا داد بزنم. شما قرار همیشه مادر بمونید. روزی هم که دیدید فرزندتون یه حرفی میزنه و یه گفتگوی عادی و معمولی نیست، تنها کاری که شما میتونید بکنید اگر بتونید بکنید این است که با او رو در ارتباط با کسی بگذارید، نمیگم حتما روانشناس و تراپیست، که بتونه این گفتگوها رو با او داشته باشه. موارد از این که سال 2012 دنیا تموم میشه، خب یه مزخرف، یه حرف بیپایه بیمایه غلطه که ایشونی که یه مرتبه به این باور رسیده باید بدونه که اونایی که این باور بی سر و ته بی معنی دروغ فریب بازی حق بازی رو دارن از کجا اصلا فکر و ایده هاشون میاد. و بنابراین اون یه موضوع هست و دوم این که او اگر دنبال بهانه میگرده مثلا درس نخونه، خب بگه نمیخوام درس بخونم، اونو میشه فهمید. این که بگه چون سال 2012 دنیا تموم میشه من میخوام درس نخونم، خب بعدم بهش بگید که حالا اومدیم 2012 تموم شد و کسی اتفاقی نیفتاد، اون وقت چی کار میکنیم وقتی ما مشکلی نداریم؟ اگر هم حرفش اینه که آدم ها بالاخره میمیرن، خب آدم ها میمیرن. ما حرفی که داریم این است که آدم ها وقتی درس بخونن و کار بکنن تا زمانی که بمیرن بهتر و خوبتر و خوشتر میکنن زندگی کنن، و الا با تا همون موقعی که بمیرن درد و رنج بیشتری هم بکشن. این چجور استدلاله؟
خب من تمامی حرفا رو زدم، باور کنین این حرف از الان تقریبا 3 ساله که این برنامه من دارم باش جنگ و جدل دارم.
نه باز رفتی سراغ جنگ و جدل عزیز من، آخه صبر کنید قربونت. نه باز شما یه دنیایی دارید مثل پسرتون. شما میگید این حرفا رو همش بیزدید، آخه شما با اون صحبتایی که قبلا کردی همچی توانایی رو من درتون نمیبینم که این حرفا رو بیزدید. شما چجوری این حرفو بیزدید که بیا بریم بحث
رو؟ من وقتی به شما میگم جنگ و جدل دارم، نه اینکه دارم با اون جنگ و جدل میکنم، یعنی تمام راهها رو رفتم، حتی پیش ترپستم رفتم، با دوستان صحبت کردم، با آشناها، با علمایی که به اصطلاح تقریبا یه مقداری کارایی که پسر من داره میکنه پسر اونا کردن، چون داره بیت میکشه، مشروب میخوره، کار نمیخواد بکنه و با دوستای ناباب افتاده و اصلا باور کنین همه راهو زدم براش. نمیدونم واقعا من باید تو خونه نگه داشتنش رو که خب 100% باید نگه دارم، چون دوستان بهم میگن نباید از خونه بیرونش کنی. آخه
صبر کن سرگاه خانم، صبر کن. نه باز ببینید رفتید عین پسرتونی. شما مگر نمیگید همه راه ها، همه حرفا رو زدید، همه راه ها رو رفتی؟
بله.
پس چرا دنبال تلفن با من یا میخواید هنوز حرف بزنید؟
نه خب من به خاطر مخالفم با این
نه ببینید بی خودی عین پسرتون استدلال عجیبه. چون میخوام بگم عین اونی. من حرفم این است که شما میفرمایید 3 دفعه یا 2 دفعه گفتید من همه راه‌ها رو رفتم، همه حرف‌ها رو زدم. خب دیگه آدم که قرار نیست حرف بزنم این راهی رو بره. نه ببینید شما یه دنیای عجیب و غریبی هم باز برای خودتون دارید. بی خود نیست پسرتون هم اینقدر مطلق مثل شما سیاه و سفید رفته. شما 1/10 راه‌ها رو هم نرفتید. 1/10 حرف‌ها رو هم نزدید. برای که اولش مهم بوده که فرزندتون ببینید دقیقاً اون چه میگه، محور اصلیش کجاست. بعد اینکه داستان دیگران رو بعد گفتم بندازش بیرون، اونم اصلا داستان این گونه نیست. یعنی باز برمیگرده به شرایطی که وضعیت و حال روانی که او داره و اینکه چه باید کرد، و الا بدون که کسی بدونه که نمیتونه حکمی صادر کنه. بله اگر میفرمایید پلوی تراپیست رفتید، ای شما رفتید، ای اون آمده، نمیدونم اگر شما رفتید بیاد به جایی که بفرمایید همه راه ها رفتید، همه حرفا رو زدید، همه کار رو کردید. یعنی شما هم مثل پسرتون عمر خل سلاح میکنید، اونم چی برمیگرده میگه، اونم همینجوری یه چیزای ادعا میکنه، در حالی که از نظر من نرفتید. برای که اون نظام مثل اینه که من به شما برگردم بگم من این بیمار رو 30 جور مختلف جراحی کردم، نجیبت معلوم میشه اصلا جراح نیستم. خب چجوری من این کارو کردم؟ من فقط فکر میکنم، چون خیلی از ما سقف خانمون رو فکر کنیم آسمانه، برای فکر کنیم تو آسمان رفتیم، حتی دست دادیم به ته آسمان یا بالای آسمان. خب نزدیم، ما فقط رفتیم روی صندلی، دست دادیم به سقف خونم. یه مقداری مانند او با موضوع برخورد نکنید و اصلا این کار شما نیست. دیدید که اولم عرض کردم چون هم قد که شروع کردم صحبت کردم اون جنبه مادرانتون رو نگه دارید. تمام حرفتون این است که مادر ممکنه حرفای تو درست باشه، ممکنه عقاید تو درست باشه، بیا من مادرت رو که میدونی من تو رو دوست دارم، تو هم به من محبتی داریم، کمک کن. ولی الان وقتی میفرمایید پسرتون مشروب میخوره و مواد مخدر مصرف میکنه و دوستای نواب داره، مشکل شما اونجاست. مشکل شما بحث و استدلال نیست. بحث و استدلال که هر کس میتونه هر چیزی درست کنه. یعنی روزی که آدما نخوان چیزی رو بپذیرن، هیچ کس نمیتونه هیچ آدمی رو وادار کنه به اینکه چیزی رو بپذیره و وجودی که میخواد بگه غلطه بگه درسته. انسان اصلا احتیاج نداره یه دنبال چیز خاصی بریم. یعنی شما همیشه میتونید هر حرفی رو بخواید رد کنید، هر حرفی. الان حتی من به شما میگم روز دوشنبه است، میگید این حرف بی خود و شما میکنید حرف زدن. هرچی هم من به شما بگم حتی حرفم درست باشه، با یه حرف غلطتری ردش میکنید. آدم تا زمانی که حاضر نباشه صمیمانه صادقانه بگه میخوام با تو صحبت کنم یا میخوام با هم بفهمیم موضوع رو، تا زمانی که به اونجا نرسه هر کسی میتونه سر عقیدش بمونه. همینی که برتراند راسل میگه آنجا که باید خورشید را پرستید قوانین حرارتی درست درک نمیشه. شما اگر اینجا مردم آفتاب پرستن، هیچ کس نمیتونه بره به راحتی فیزیک و قواعد حرارتی رو بخونه، برای که اونجا همه اعتقادات چه به هم میرسه. یا روزی که آدما، من امروز با عزیزی تو دفترم صحبت کردم، روزی که آدما روابط واقعی جهان و اون چیزی که حالا روابط علت و معلولی رو قبول نداشته باشن، خیلی راحت میتونن به دامن هر اوهام و خرافاتی برن، حتی اگر 4 تا دکترا از بزرگترین دانشگاه هم داشته باشن، برای که اینا موارد متفاوت. حالا من خدمتتون میخوام بگم که شما اگر خودتون و همسرتون و اگر خواهر برادرای بزرگتر داره پسرتون، نه کوچکتر، البته کوچکتر هم که 2 سال اشکال نداره، با هم برید پلو تراپیست و ببینید واقعا چه خبر است و اطلاعاتو بدید. خیلی از اوقات یه تراپیست بعد از اینکه با شما یه جلسه یا 2 جلسه حداکثر صحبت کرد، پیدا میکنه قلابای فرزند شما رو که بتونه اون رو بگیره، و اونم به خاطر اینه که هم یه تشخیصی بده، هم اگر دری یا دریچه بازه از اونجا بتونه به او وارد بشه. ولی اگر پسر من و شما گرفتاری و بیماری هاست و بعدن خودش رو هم آویزون موضوع ها و مسائلی کرده، که شما کاری نمیتونید بکنید. یعنی مثل این است که واقعا من و شما بخوایم عمل جراحی بکنیم که این تخصص رو نداریم. و او چرا به اینجا رسیده مسئله است، چگونه کودکی و نوجوانیش بوده، تأثیر دوربر چه خبر بوده، زمینه‌های ارثی مسئله چیه، آیا اینو میشه مرتبط به یه بیماری کرد، آیا میشه این رو مبتنی فرض کنید به یه خشم کوبنده کرد، آیا این موضوع
مسئله... نه، یه مقدار خشم داره به خاطری که پدرش یه مقدار تو زندگیش نبوده.
یعنی چه داستان زندگی شما و همسرتون و پدر پسرتون چه است عزیز؟
یعنی 11 سال پیش که من از پدرش جدا شدم، به قول معروف اون 9 سالش بود، خب این خیلی تاثیرات روش گذاشته بوده فلان اینا، و زیادم باباش توی زندگیش نبود و این یه مقدار خشم توی به قول معروف دلش نگه داشته. و وقتی باهاش صحبت میکنم بهش میگم این کارا رو واسه چی میکنی، میگه آرومم میکنه به دلیل اینکه موقعیتی رو که من با بابام این مدت داشتم خیلی منو عصبانی میکنه، خیلی ریلکسش میکنه وقتی رید میکشه و تنبلش هم کرده.
خب معلومه. بله خب آخه شما میدونید، حالا نمیخوام حرفی داشته باشم، شما میدونید که بدترین سن جدایی تو این سنه. یعنی شما کاری ندارم به رابطه تو.
بله خب من خودم رو خیلی مقصر میدونم تو این برنامه.
نه بحث اون نیست.
نه
بحث مقصر نیست عزیز. بحث این است که میخوام بگم اون بچه رو میشه دونست که آسیب خورده. من اگر شما زدید دست و پای من شکستید، من بود فوتی پاشو با هم راه بریم، که خب من به شما گفتم نمیخوام نمیتونم یا حرف دیگه زنم، که شما نباید از واقعیت دور بیفتید. بنابراین فرزند شما با توجه به آنچه که میفرمایید، با توجه به زمینه‌های ارثی که احتمالاً هست، بعدن 9 سال اول زندگیش که اختلاف یا ممکنه جنگ شما باشه، بعد یه دفعه نبودن پدر، و یا شاید هم از صحبتون یه جوری پیداست که شاید اصلا کشورتون رو عوض کردید، یه بچه واقعا وسط زمین آسمونده، یعنی از درخت از ریشه در آمده و حالا انتظار این که او رو بخواید در یه گلدونی به قول معروف بگذاری تو درخت بشه، خب غیر ممکنه. بنابراین باید پذیرفت که کار مشکله، و این کار مشکل رو حالا که پدرش نیست، یا این حرفا رو که میزنه خودش خوبه، علتش همین است که همینقدر که کسی حاضر باشه دلیل بیاره و صحبت بکنه، قدم بسیار موثری است که او برداشته. بنابراین حالا وظیفه یه دوست یا یه روانشناسه، بسته به اینکه حالا در چه زمینه‌ای هست، که بتونه از اون استفاده کنه. اینه که شما وظیفتون یافتن یه فرد مناسبه تا اینکه به دنبال این باشید که خودتون باز می‌خواید یه کاری بکنید یا به توصیه دوستان بیرونش بندازید یا نندازید، که خیلی اطلاعات آدم باید داشته باشه. اینا درست مثل یه جراحی ظریف چشمه یا حتی مغز یا قلبه که همینجوری دست هر کسی حتی با کمی آگاهی نمیشه داد. آدم متخصص میخواد. به همین جد است که مایوس نشید، بعدم خودتون رو در مرحله سیاه و سفید نبرید، بلکه اولا بید خودتون صحبت کنید. چون خیلی از اوقات وقتی فرض بفرمایید یه کسی این داستان شما رو بشنوه، یه دفعه ممکنه متوجه بشه که بچه ایست که سخت وحشت کرده، چون سن و سالی هم که میفرمایید، وحشتش رو هم از طریق خشم داره کنترل میکنه، چون بدترین احساس انسانی استرابه، وحشته. یکی از بدترین ولی مؤثرترین راه ها هم عصبانی شدن. پس این ترکیب این دوتا یه حالتی از زمینه حتی خدازاری و دیگر آزاری به فرد میده. از جانب دیگه فرد رو در لحظه برای لذت بردن نگه میدار. خب اینا یه ترکیبایست که میشناسیم. بنابراین اگر یه کسی بدونه که فرزند شما همکنون کجاست، هر اندازه گم شده باشه، میشه بالاخره به خانه رسوندش، ولی مشروط بر این که آدم بتونه پیداش کنه. با توجه به آنچه که گفتید نشون میده معلومه تا حدودی کجاست، میشه پیداش کرد. خب اون موقع برخی از اوقات 1 کیلومتر باید بیاد، برخی از اوقات 100 کیلومتر، ولی همچنان شدنیست. اینه که من توصیه‌ام خدمتتونه هر جا که هستید یه روانشناس خوب که آقام باشه بهتره پیدا کنید، که شما باش یه مقدار یه جلسه دو جلسه کار کنید، و بعد از اون که او همه اطلاعات رو داشت، ارتباط او رو با فرزندتون به گونه‌ای برقرار کنید، امیدوار باشید که به تدریج یه تغییراتی پیدا بشه. و الا اینکه شما به عنوان مادر بخواید این موضوع رو حل کنید از عهده بر نمیاد. اینکه گوش به حرف دوستان اطراف بدید که اصلا همینقدر که به شما توصیه میکنن نشون میده چقدر نمیدانند، و خب معلومه که حتما نباید گوش به حرف اونا داد، و تجربیات دیگران هم هیچ به درد شما نمیخوره. ابدا تو این گونه موارد تجربه جایی نداره. در نتیجه اگر اون کمک رو بگیم،
من میخواستم فقط سوال کنم، خودم 2-3 بار که رفتم، من اینو چجور رازش کنم که با من بیاد؟ یعنی چندین بار تو الان
نه متوجه. ببینید چه سوال کرد. ببینید خیلی از اوقات شما میتونید بشینید، من نمیدونم، بهت پسر رو میگید پسرم تو یه حرفای میزنی عزیز که من مطمئنم میدونی من برای من مهمی و دلم میخواد منو کمک کنی، من میخوام تو رو بفهمم، جایگاه تو رو بفهمم. به اون دلیل یه زمانی هست که میشنید میگید پسرم میدونم این وقت تلف کردنه، عمر تلف کردنه، ولی من اصلا اگر بخوام کاری به خاطر من بکنی میکنی، پس بیا به خاطر من بیا. یه زمانی هست که شما تعجب نکنید، امیدوارم شنوندگانم دفعه یه دی بهت میگم که من $100 $500 بهت میدم با من 2 جلسه بیاد پلو تراپیست. همین سادگی. علت هم این است که راه‌های مختلفی وجود داره و تقریبا همه آدم‌ها، اگر به عرض من توجه کنید، همه ما به میزانی که گرفتارتر و بیمارتریم تعداد قلابای بیشتری داریم، و چون قلاب داریم همیشه میشه ما رو قلاب کرد. یعنی اصلا در این زمینه مسئله نیست. بنابراین با یک کسی که آگاه آشناست شما صحبت کنید، اطلاعات داشته باشه، میتونه قلاب رو او انجام بده. بسیار از اوقات بنده در گذشته که فرصت بیشتری داشتم، دوستانی مانند شما اگر می آمدن بعد از یه جلسه، معمولا حالا چون می شناختم پسرتون رو، تلفن می کردم و بهش می گفتم که من با مادرت صحبت کردم، مسائل مشکل اینجوری، گفت خوشحال میشم بیای. و چون می شناختمش، شاید حالا هرچی می خواید حساب کنین، از 100 مورد 99 مورد آمد. پس بنابراین میشه آوردش به تراپی، فقط باید راهش رو پیدا کنه.
اگه رشد بهش بدم، یعنی به تشویقش
تمام زندگی
میتونم 100% میاد. سرکار خانم،
تمام زندگی مغز انسانی اصلا با روش بکار. شما من بفرمایید که اصلا حتی بارگاه الهی هم احتیاج به کمک داره. بنابراین اصلا من لغت رو به کار درست نبرید، تشویقه، باز کردن در ایجاد یه موتیویشن انگیزه است. به همین جهت است که من که نگفتم این تنها راه شماست، عرضم این بود که همیشه راه وجود داره، همیشه راه وجود داره، و شما هم به من بفرمایید که اصلا مغز یه جور دیگه کار میکنه. بنده خوشحال میشم از جانب کسی بشنوم. مهم اینه که چگونه داده میشه، نیت و انگیزه ما چه هست، نیت و انگیزه او چه هست. و الا همینقدر که برای کسی دست میزنید، همینقدر که برمیگردید میگه نمرت 20ه، همینقدر که برمیگردید میگید این حقوقته، همینقدر که برمیگردید میگه چون پسر و دختر خوبی بودی این آدم یا اون آدم مایل به ازدواج با تو هست، همه اینا اسمش رشوه است. ما اصلا غیر از این کاری نداریم، مغزم اصلا غیر از این کار نمیکنه. به هر حال من پیام ها رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی،
خیلی ممنونم.
چنگون ارجمند با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
پرده بگردان و بزن ساز نو، هین که رسید از فلک آواز نو. گروه شمس و علیرضا قربانی برای نخستین بار در کنار هم در امریکا. نوروزانه، اجرای متفاوت از موسیقی ناب ایرانی، یک شنبه 6 مارچ ساعت 7 شب در UCLA روز هال. ای دل شکایت ها دامش نبر دام من، ای دل نمی ترسی مگر از یاو بی زنهار تهیه بلیت UCLALive.org، Ticketmaster.com و یا از طریق گیشه دانشگاه دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. تلفن 310-825-2101 310-825-2101.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه‌شنبه 8 مارچ در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت، انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 9 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی‌وی شروع خواهم کرد و کنفرانس خودشناسی یا تیپ‌های شخصیت رو از پنجشنبه 10 مارچ در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یکشنبه 6 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان راز و رمز موفقیت و یا هرم موفقیت پیرامید آف سکسس رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی وی در شهر ایرواین خواهم داشت و روز یکشنبه 13 مارچ در اولمپیک کلکشن از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. و بالاخره سفر 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم از خدمتتون که این دو سوال از نظر موضوع با هم متفاوتن ولی از نظر زمانی در یک زمان.
من فقط یه نکته کوچک رو متاسفانه باید عرض کنم که من فقط 10 دقیقه فرصت دارم، 10-11 دقیقه، یعنی که اگه هر جور انتخاب بفرمایید. بفرمایید.
خب امیدوارم سوالاتتون بتونه به من کمک کنه که بیان فصلی از این موضوع داشته باشم. حدوداً 3 سال هستش که از ایران خارج شدم برای ادامه تحصیل و به کشوری که اومدم هیچ کس رو نداشتم، تونستم لیسانس هم رو تموم کنم و وارد فوق لیسانس شدم. حدوداً یک سال و نه ماه پیش با یک پسری که ایرانی نیستن آشنا شدم و این پسر وارد زندگی من شد. از روزی که من آشنا شدم تا این پسر وارد زندگی و صمیمی شد حدوداً دو سه روز طول کشید. از این نظر برام خیلی موضوع مهمه چون من هیچ وقت دوست صمیمی تو زندگیم نداشتم، هیچ وقت احساسات و افکارم و حتی به نزدیکترین اعضای خانواده بیان نکردم و این پسر دقیقا چیزی بود که همیشه تونستم خیلی راحت باش ارتباط برقرار کنم.
شما چند سالتونه؟
من 26 سالمه، فرزند دوم خانواده هستم.
این آقا چند سالشونه؟
28 سال.
از کجا اومدن؟ ایشون کجایی هستن؟
لبنانی هستن.
شما در یک کشور اروپایی هستید؟
بله، من آلمان زندگی.
دینتون یکیست یا متفاوته؟
بله، همه چی یکیه. از نظر دین و مذهب هر دو یکسان هستن.
اون وقت
خیلی دائم.
اون وقت چه مدتی است که ایشون در آلمان هستن؟
8 سال.
شما میشه بگید با چه زبونی شما با هم صحبت میکردید؟
ما انگلیسی و آلمانی.
شما چند روزه انگلیسیتون و آلمانیتون خوبه؟
من انگلیسی رو از سن 4 سالگی شروع کردم به حرف زدن و آلمانیم در حد که دانشگاه در میرم بلدم. یعنی
بسیار
بلدم کار.
خب ولی دو سه روز آیا با هم زندگی رو شروع کردید؟ یعنی نزدیکیت به چه حدی؟
نزدیکی ما میتونم بگم که ایشون 6 ماه توی خونه من زندگی کردن. اینم بگم که من خانواده‌ای که داشتم خانواده سنتی بود و هیچ وقت در مورد روابط هیچ سوالی و صحبتی انجام نشد و حتی از بچگی به نوجوانی از توسط کتاب‌ها و چیزایی که شنیده بودم انجام شد و هیچ وقت مادرم این چیزو واسم باز نکرد.
شما چجوری ظرف 2-3 روز به یادم این همه علاقه من؟
میگم اشتباه بزرگ من این بود که میدونین دلیل این که به برای من جالب بود، من آدم خیلی کنجکاوی هستم و همیشه چیزایی که میخواستم من شده بودم. یه چیز از مسائل سیاسی بود و این آقا خیلی اطلاعات قوی حداقل در مورد کشور من داشت و در مورد سیاست و این موضوع من خیلی جذب کرد و اطلاعات عمومیش و این چیزها برای من خیلی جذاب بود.
حالا بذار بریم سراغ حالا مشکلی که داره، چون بدبختانه وقتی شما نفر پنجم ما بودید و من فهمیدم موضوع اصلیتون چیه.
موضوع اصلی من که بعد از این مدتی که ما با هم هستیم من میخوام این رابطه رو قطع کنم، ولی از نظر احساسی خیلی تو این رابطه وارد شدم و این رابطه رو میخوام قطع کنم.
چرا میخواید قطع
کنید؟ نمیدونم. به خاطر 3 دلیل. یکی این دلیل که این آقا زندگیش هدف نداره، یعنی اینکه الان حدودا 7 ساله که لیسانسش مونده و تموم نمی کنه و من داره کارم تموم میشه و میخوام زندگیمو شروع کنم و این آقا هنوز تو همونجا هست.
دیگه
دو اینکه دلیل دومش این که هیچ وقت نمیخواد قبول کنه که یک اشتباهی رو میکنه. من حالا معذرت خواهی رو نمیخوام، ولی حداقل دلم میخواد که قبول کنه اشتباه میکنه و خیلی آدم لجبازی هست و این به نظر من صدمه میزنه به هر دوی ما. و سومین دلیلی که من دارم برای این کار این که نمیخواد واقعیت های اون رابطه‌ای که هست، نمیخواد اون واقعیت هایی که هست توی جامعه رو قبول کنه. یعنی دوست داره که هنوز به همون حالتی که هست، به همون حالتی که فکر میکنه درست زندگی کنه.
آخه شما از کجا دفعه فکر کردی این آدمی که اهل درس نیست و لجباز هست و اشتباه کار با واقعیت کار نداره، بعد این دفعه چرا در اون جلسات اول فکر کردید متخصص مسائل ایرانه؟
به خاطر اینکه
توی زبون دیگه حرف میزد، چون براتون زبون قابل فهم بود فکر کنید موضوع رو میفهمه و میدونید. چون ببینید این گرفتاری است که ما
نه،
داریم.
نه 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 اینو نمیتونم بگم. به خاطر اینکه استدلال ها و چیزهایی که میگفت با اون شرایطی که توی ایران بود، حالا ایران و جامعه‌ای که حداقل من توش بودم خیلی نزدیک بود. یعنی میتونه
به خاطر اینکه آدم عاشق کسی میشه بره بعد از 2-3 روز توی زندگی کنه. برای اینکه نشون داره بعد اهل درس و مطالعه هم نیست.
چرا مطالعه که میکنه اون اطلاعات عمومی قویه، درس خوندنش به این علت درس نمیخونه که تمام وقتش رو صرف خوندن ویکی‌پدیا و از این مسائل میکنه، توی سایت های مختلف میگرده و چیزهای مختلف
خب
به غیر از درسش.
خب بدون اینکه به دنبال مشغولیت که نه مسئولیت. خب حالا
بله دقیقاً برای همین میخوام این رابطه رو قطع کنم.
چرا نمیخواید قطع؟ خب شو اگر این رابطه ایست که خوب نیست و بعدم با هم مشکل ندارید، خب مشکل ندارید. چرا شما میخواید برایش آینده بسازید؟ او میخواد تو این رابطه بمونه یا میخواد بره؟
نه، این مسلما در این رابطه میخواد بمونه و حتی یک بار من رابطه رو قطع کردم و دوباره به این رابطه برگشته شد.
نه چی میخواستی بیم؟ تقلیل به خودکشی کرد؟
نه اصلا
خب خواست که خواست شما نه عزیزم، شما اگر رابطه رو نمیخواید ایشون بخواد، خب یه بار رمال کاره. میخوام بگم چرا نظر ایشون
مشکل اینجا من هستم که من اینجا مشکل دارم.
نه نه میفهمم.
مشکل من اینه که بفهم.
نه من حرفم این است که شما میگید من ترک کردم، اگه فکر کنید صلاحتونه، خب ایشون چه میخواست چه نمیخواست باید سر ترکتون میموندید. من میخوام ببینم شما چقدر واقعا
ترک نموندم. نموندم. مشکل در واقع منم، چون من از نظر عاطفی به این آدم خیلی وابسته شدم.
خب این آدم چه چیزی داره برای شما که از نظر عاطفی بهش وابسته شد؟ چون هنوز اونو نشنیدم، چون هیچکدوم از من که خوب نبود. دو تا سه تا چیز خوبه این آدم چیه؟
دو چیز خوبه.
اصلا از سواد و ایناش بذارید کنار، راجب به عنوان یه من
اینکه میتونم اطمینان بهش بکنم، یعنی 100% میتونم اطمینان بهش بکنم.
به چیش؟
که به همه چیش. یعنی که ببینید، مثلا یادمه که اوایل که ما هم دیگه رو دیدیم و این آقا خونه من زندگی میکنم، من خواستم که هیچ رابطه ای نداشته باشیم و واقعا هم همین اتفاق افتاد. و وقتی که خواستم این اتفاق افتاده،
فقط آقای بوده که مثل شکارچی صبر کرده تا اتفاق بیفته. شما فکر کردید که باید کسی بهتون خودشو تحمیل کنه. خب دیگه چی؟ آخه این که مسئله اطمینان رو به وجود نمیاره. یه دختری به یه پسر اگر که ظرف دو سه روز گفته بیا من هم خونه بشو، بعدش بهش بگه صبر کن ما رابطه جسمی یا جنسی نش بشیم، صبر بکنه، که نشانه اطمینان نیست. خب دیگه چی؟
من میتونم بگم که شما نظم زمینی من نیست.
برای که آخه شما یه سیستم نبذاری از حال بهتون میگم چرا. سب کنید علاجی هست که شما یه سیستم ساخت و پرداخته دارید و توش نمیشه چیز که یه بسیار دیوار بتونی درست کرد جلو من. علاج فقط بخواهم بهتون
این حرف این کسایی که به من خیلی نزدیکه این حرف هم
شما کاملا آدم تخیلی هستید. یعنی اتفاقا شما به او اعتراض کنید که واقع بینید، شما هید که با واقعیت کاری ندارید و شما میدونید حالتهای سیاه و سفید دارید. یعنی شما فکر کنید دختری به فرموده خودتون، از یه طرف کنجکاوی، دختر کنجکاو تا 20 سالگی پدر مادرش سنتی باشن چه اهمیت داره؟ میره همه کنجکاویشو یه جوری
ازام کنه.
نه خودتون میرفتید زرد کنجکاویتون رو چرا خاموش گذاشتید که دفعه اینقدر کم بدونید که بعدن یه دفعه رو بشید؟ دو، یه دختری که اینقدر توی خانواده سنتی دفعه میره توی کشور یه درقی به یه پسری از یه کشور دیگر رو ظرف دو سه روز بهش اینقدر نزدیک میشه که بیان همخونه بشن؟ آخه اینا با هم نمیخونه عزیز. یعنی شما همجوری صفر و صد میرید.
وقتی که کسی از جریانی خبردار نباشه خیلی برای شما مهم نیست. میدونی چی میگم؟ یکی خودتون سنتی نباشه، یکی خودتون رو فکر کنین که اون خانواده غلط فکر میکنن و کسی اتفاقا نفهمه، فکر میکنن مشکلی پیش بیاد.
اونو میفهم، ولی دلیل نشه که با صورت جا عوض کنید. حالا بذارید یه خواهش ازتون بکنم، شما یه دفعه دیگه بیاید، چون فکر کنم موضوع مهمه، ولی هم اول بفرمایید که ما صحبتو نیمه کاره گذاشتیم. حتماً خوشحال میشم باهاتون صحبت، چون من متاسفانه امروز با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم عزیز با کمال میل. ولی بگید اول، همون نفر اول شما رو میاره. به هر حال ممنونم از شرکتتون تو برنامه. مرسی عزیز. شنگ برنامه به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
Function for men. jawanbeman.com function for men jawanbeman.com 310-858-7006.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطلب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-4030.
دمی با خود، برنامه‌ای از دکتر دانیل صدیق، مشاور خانواده و روانشناس، دفاتر در وست وود، ولی و اورنج کانتی.
به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید.
هر پنج شنبه 9 شب، گفتگوی این هفته، استقلال و آزادی.
آیا می دانید که بیماری آسم در کودکان می تواند از وسائلی مانند پرده های حمام، پتو و یا اسباب بازی های پارچه‌ای به وجود بیایند؟ ممکن است وسائل بسیاری در خانه و یا کلاس های مدرسه باشند که شما از وجود و خطر آنها بیخبر باشید. جهت کسب آخرین اطلاعات در این مورد با تلفن 1-866-NO-ATTACKS تماس بگیرید. برای پیشگیری از حمله آسم و مراجعه به اورژانس بیمارستان ها با 1-866-NO-ATTACKS تماس بگیرید و یا از وبسایت noattacks.org دیدن فرمایید. تلفن رایگان 1-866-NO-ATTACKS. این پیام از طرف EPA و اد کانسل به شما تقدیم شد.
Thank you.